خدمت جناب آقای دکتر رضا منصوری هستیم. جلسه سوم امروز 8/11/1402. استاد، ادامه سوالات تخصصی استاد بفرمایید لطفا که داستان فیزیک ایران رو اگه ممکنه برمون یکم بگین، چگونه وارد ایران شده یا مورد توجه قرار گرفته، به حوزه آموزش راه پیدا کرده، بعد وارد حوزه پژوهش شده، خب یه سرگذشتی از فیزیک ایران اگه ممکنه برمون بگین.
سوال مفصلی است. من سعی میکنم اون دوره‌های اساسی تاثیرگذارش رو کوتاه بگم. فیزیک نوین با اینجا بگیم شروعش برمیگرده به دارالفنون و آموزش فیزیک نوین در دارالفنون. بعد من حالا برمیگردم به دارالفنون، ولی فقط برای شروعش میگم. و از اون طریق کم کم در مدارسی که بعد از اون، بعد از مشروطه به خصوص، حالا قبل بعد از مشروطه در تهران و بعد بعضی شهرهای دیگه تأسیس شد، که بعضی دبیران که در دارالفنون تحصیل کرده بودند و با فیزیک آشنا شده بودند شروع شد. اما اون فیزیکی که در سطح دانشگاه باشه و در حداقل عالی‌ترین سطح ممکن، شروعش برمیگرده رسما به تأسیس دانشگاه تهران در سال 1313 و تدریس مرحوم حسابی که اولین مدرس رسمی به اصطلاح در ایران بودن در رشته فیزیک و در گروه فیزیک دانشگاه تهران 1313. من حالا باز به چند نکته حاشیه‌ای که کمتر در تاریخ هم ثبت شده برمیگردم. بنابراین شروع دانشگاه تهران 1313 هست. بعد دانشجویانی که اونجا آموزش دیدن و کم کم نیروهایی که پیوستن بهشون، چه دوره پهلوی اول چه پهلوی دوم، که میام تا دهه سی شمسی خودمون، اتفاقی که میفته در شهرهای بزرگ مثل مشهد، تبریز، اهواز و اصفهان، اونجا هم دانشگاه تأسیس شد و این دانشگاه عمدتاً فارغ التحصیلان دانشگاه تهران بودن، حالا کسانی که از خارج فارغ التحصیل میشدن به اینها پیوستن و از جمله شیراز، و به همون سبک دانشگاه تهران هم اینها ادامه دادن که عمدتاً آموزش دوره کارشناسی بود یا دوره لیسانس به لغتی که قبل از انقلاب میگفتن مفهومش، و تک و توک شروع کردن در دهه 40 به بعد، به خصوص مثلا 44-45 به بعد دیگه دوره ارشد راه اندازی کردن بعضیشون، از جمله مثلا دانشگاه تهران، دانشگاه شیراز که بعد شد دانشگاه پهلوی شیراز اونجا، و دانشگاه صنعتی شریف که آریا مهر بود اون زمان، هم سال 45-46 که تأسیس شد، تو این مرحله وارد شدن. دوره دکتری تو ایران ما نداشتیم تا بعد از انقلاب. از سال 63 به بعد مذاکرات شروع شد. خود من همکارانی که بودیم صحبت میکردیم با هم. من باز به نوتش برمیگردم، فقط این خلاصه رو بگم. سال 68 اول مجوز داده شد که در دانشگاه صنعتی شریف ما شروع کردیم، و سال بعدش هم شیراز و بعدم دانشگاه تهران شروع کردن، و دیگه گسترش پیدا کرد تا الان که ما هستیم. این به لحاظ ساختار نهادی و مقاطع تحصیلی در ایران. اما کار پژوهش در فیزیک، من عمدن لغت پژوهش فعلا به کار میبرم که از آموزش اینو تفکیکش کنم، ولی علم فیزیک وقتی میخوام بگیم دیگه نمیتونم آموزش از پژوهش تفکیک بکنیم. پژوهش به این معنی که امروزه ما میفهمیم بعد از انقلاب اتفاق افتاد. در قبل از انتخاب زمینش شروع شده بود، تک و توک، واقعا تک و توک افراد بودن که پژوهش میکردن. بله
گفتین انقلاب رو درست نگفتین، یه دوره انقلابیش کلام دیگه گفتین.
خب بله بله، وقتی از پژوهش فیزیک من صحبت میکنم، منظورم بخشی از علم فیزیک هست که کمی از آموزش منفک میشه اما مرتبط با آموزش. دوره تکمیلی چون بعد از انقلاب شروع شد، علل اصول پژوهش هم میبایستی بعد از انقلاب انجام بشه، یعنی شروع شده. قبل از انقلاب زمینش بود در مثلا دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه تهران، تک و توک واقعا در حد انگوشان دست کسانی بودن، در حد انگوشان یک دست هم نبودن. فرد تک فردهایی بودن که گاهی مقاله‌ای هم منتشر می‌کردن. بنابراین ما نمیتونیم بگیم پژوهش در فیزیک مثلا قبل از انقلاب هم در دانشگاه تهران یا دانشگاه دیگه ما شروع شده بود. پس ما یه دوره داریم مثلا سال 68 به بعد که عملا دیگه میریم به سراغ پژوهش در فیزیک ایران، ولی تحولاتش تا الان که دیگه حالا سبک خاصی پیدا کرده. و الان وقتی مقایسه میکنیم با قبل از انقلاب میبینید اتفاق کیفی افتاده، غیر از اتفاق کمی که تعداد استاد و تعداد پژوهشگر و دانشجو از همه چیز عوض شده. این اتفاق کیفی افتاده. قبل از انقلاب باز از دهه 40 به بعد، اواسط دهه 40 که دانشگاه‌های ما چند دانشگاه رفتن به سمت کارشناسی ارشد، دروسی که حالا اصطلاحاً گفته میشد مدرن، رشته‌های مدرن فیزیک یا شاخه مدرن فیزیک، ولی من اینجوری بگم یک کمی سطوح پیشرفته‌تر فیزیک کلاسیکی که تا قرن 19 بود در ایران شروع شد، باز در دانشگاه سنتی شریف، دانشگاه تهران همینطور، اما با حد تعداد کمتری از اساتیدشون، و دانشگاه شیراز که مثلا بعضی درس‌های نسبتاً مدرن‌تر، جدیدتر قرن 20 رو شروع کردن آموزش دادن. خب پس ما از دارالفنون شروع می‌کنیم که در حد دبیرستان بود الان، یا حد اکثر یک کمی سال یک یا دو سال اول بعد از دانشگاه. بعد دانشگاه تهران رو داریم که آموزش عمدتاً در سطح کارشناسی بود، و بعد از انقلاب که دیگه ما وارد دکتری میشیم. من برمیگم دوره قبل از انقلاب در چند دانشگاه که دوره ارشد، یعنی کمی بیش از لیسانس هم آموزش داده میشد. خود پژوهش بنابراین برمیگرده به بعد از انقلاب. پس بگیم از دهه 70 به بعد ما میتونیم صحبت از این بکنیم که ایران دیگه داره وارد فیزیک به معنی عامش میشه، اونم نه در همه زمینه‌ها، ولی دست کم در بعضی از زمینه‌های فیزیک که دیگه کاری بکنه که هر جای دنیا هست. حالا ضعف و کیفیتش یه مسئله دیگه است، ولی خود این کار هم در قبل از انقلاب هنوز شروع نشده بود، یعنی هنوز ظرفیت سازی باز کافی نشده بود، امکانات نبود یا رشد کیفی نکرده بود. اما برگردم بعضی نکاتی که مرتبطه ولی میفته در نه سطح فقط این دوره هایی که من گفتم، بلکه کیفیت کاری که انجام شد. در دارالفنون مدرس یک افسر توپخانه اتریشی بود به اسم کرشیش، که خب چون رشته توپخانه خونده بود در اتریش، مکانیک هم بخشی از رشتهشون بود، آموزششون بود، مکانیک درس میداد. خیلی کم وارد هیتهای دیگری شده بود، مثلا ترمودینامیک در حد خیلی ابتدایی، مثلا دما یعنی چی، مثلا فرض کنید حرارت یعنی چی. در این حد کتابی که اونجا تدریس میشد یا تدریسش که نوشته شد بعدن و بعد از انقلاب هم ما در اجرام فیزیکون چاپ کردیم به اسم فیزیک نمساوی، یعنی نمسه‌ای، نمسم اسم عربی اتریش بود که با اتریش در ایران میگفتن، یعنی فیزیک مدرس اتریشی خلاصش، با عنوان فیزیک نمساوی چاپ شد. و موقع چاپش هم یک کار پژوهشی انجام شد که ببینیم اون مدرس فیزیک در دوره دارالفنون که 170 سال قبل از الان بوده، اینها چه میگفتن، چه جوری درس میدن، مفاهیم چگونه وارد ایران شد. و خب اشکالات بسیار اساسی در اون بود. خلاصه اینه که آموزش فیزیک بعد در ایران شروع شد، یعنی شروعش تصور کنید که بچه های باهوش ما بتنین بچه های از کل ایران بودن میامدن دارالفنون، و خب در فیزیک کسی که به اینا درس میداد به هیچ عنوان مدرس خوب دبیرستانی حتی در اتریش نبود، یک ارتشی بود که یه مقدار یاد گرفته و آموزش میداد. اخیراً آقای دوته هیدرزادی که مدرس تاریخ علم در دانشگاه ریورساید در آمریکا هستند، ایشون کار تحقیقاتی خیلی ارزنده انجام داده که اون کتاب‌های مرجعی رو که به فرانسه و آلمانی بوده پیدا کرده که ایشون چه کتابی درس می‌داده. تصاویرش که مثلا گراور شده، به قول گراور شده، به قول قدیمی چاپ شده بود، پیدا کرده و تطبیق داده با اون چیزی که تو ایران چاپ شده اینا، و بعد معلوم میشه که ایشون کجاها رو درست متوجه نشده، کجا رو حذف کرده، چه چیزا درس داده. خب نتیجه گیری فعلا من این است که دارالفنون با آموزش نسبتاً بد فیزیک شروع شد، خیلی عمیق نبود، خیلی دقیق نبود، و خب وقت نمیشد انتظار داشت که فارغ التحصیلان فیزیک هم بتونن عمیقاً این رشته رو خوب در ایران یاد بگیرن، گرچه در حد دبیرستان یک کمی بیش از دبیرستان بود. میام تا دانشگاه تهران. دانشگاه تهران تاریخ تأسیسش 1313 است، ولی همین یک سال گذشته هم متوجه شدم که آقای تقی ایرانی که حالا در حدود 1307 یا 8 به ایران آمده بود، حدود 1310 در طبقه دوم دارالفنون که گروهایی بودن که بعداً پیش زمینه دانشگاه تهران شدن یا اونجا منتقل شدن، اونجا فیزیک مدرن یعنی نسبیت خاص، نسبیت عام، حتی مکانیک کوانتوم در حدی درس داده. بنابراین ما یه دوره آموزش حداقل یک یا دو سال داشتیم در دارالفنون در سطح دانشگاه. مدرسش هم تقی ایرانی بوده که دکتر شیمی از دانشگاه برلن داشته، اما سر کلاس های اینشتین رفته، سر کلاس های پلانک رفته و این رشته رو خوب یاد گرفته. این در کار تحقیقاتی که آقای یونس جلالی 20 سال زحمت کشیدن کتابی چاپ کردن با جزئیات آمده. من بعد دست نوشته های آقای تقی ایرانی رو دیدم در سال گذشته و اصلا باورم نمیشه که با این دقت در این سطح این مینوسه اون موقع حدود 1310 در ایران آموزش بده، اما ایشون رو به دانشگاه تهران راهش ندادن، نه در رشته شیمی و نه در رشته فیزیک. این خودش یکی از پدیده‌های قابل مطالعه است که چطور شد ایشون، حالا غیر از اینکه درگیری سیاسی پیدا کرد اینا بعدم که در زندان رضا شاه فوت کرد. ولی من از این جهت گفتم که این سیر تکاملی دانشگاه تهران میتونست طور دیگری باشه اگر کسانی که عمیقا علم نوین رو درک کرده بودند مثل تقی ایرانی میتونست تاثیرگذار در دانشگاه تهران باشه. تاثیرگذار نبود و دیگرانی هم که در راه اندازی این رشته فیزیک در ایران بودند در اون زمان یا رشته‌های مجاور نتونستن اون تاثیرگذاری عمیق رو انجام بدن. میام بعد دوره بعد از انقلاب و کارهای پژوهشی. تحولات که تو این زمینه هست به لحاظ کیفی به لحاظ کمی من کاری زیادی نمیخوام بگم، مثلا دیگه زمانی فرض کنیم ما در 10 جا یا در 10 دانشگاه ایران قبل از انقلاب فیزیک درس میدادیم در حد کارشناسی، الان بیش از 100 جاست، مثلا شاید بیش از 50 جا ما الان داریم دکترای فیزیک میدن، حالا مستقل از کیفیتشون. این به لحاظ کمی کم تعداد دانشگاه این هم زیاد شده، ولی به لحاظ کیفی هم الان در حد چند هزار مقاله که از در رشته فیزیک در دنیا چاپ میشه و بیش از 20% اینا در ارتباط با پژوهشگران خارج از کشور، نشون میده ارتباط بین المللی که ما تو این جد داریم قابل توجه در خور توجه، هم به لحاظ کیفیت کاری که در ایران داره انجام میشه. گرچه هنوز من خودم معتقدم که ما هنوز در فیزیک یا رشته مجاورش هنوز در اون حد نتونستیم مسئله جهانی تعریف بکنیم یا پروژه جهانی شروع بکنیم، اما مشارکت در پروژه جهانی تو این رشته وجود داره. پس این 30 سال اخیر، حدوداً 30 سال اخیر پژوهش در ایران را افتاده. نگرانی در ابتدا داشتیم همون سال 63 تا 67 که دیگه پیشبینی شد، طرح ریخته شد، مذاکره با وزارت علوم بود تا اینکه نهایت مجوز آمد، همیشه نگرانی مطرح بود که فیزیک ایران خوب شروع بشه در سطح تحقیقات، اما تبدیل به یه چیز بشه که اون موقع همکاران ما میگفتن فیزیک هندی و تحقیر میکردن هندی ها رو در رشته فیزیک کاری بنجل انجام میدن که اینجور نشه. یا مشخصا مثلا یک دوست از همکاران ما گفتن که به سرنوشت مصری ها دچار نشیم که اونا شاید 30-40 سال قبل از ما شروع کردن دکترا فیزیک دادن، دکترا رشته مختلف و سطحشون به شدت نازل شده. الان که نگاه میکنیم بعد از این 30 چند سال که این فکر شروع شد و مجوز گرفته شد، دانشجو گرفته شد و دانشجو فارغ التحصیل خیلی خوبی هم داشتیم، اما در درصد قابل توجهی از کارهایی که در دکتری انجام میشه متاسفانه باید بگیم که نزول کرده و سطحش پایین آمده و این خیلی نگران کننده است. یک نکته دیگه من فقط در اینجا اضافه کنم، سوال کلی شما، فیزیک یک علمی که صدا زیر شاخهاش خیلی زیاده، بیش از چند هزار تا 4000 تا است. ما در ایران شاید حد اکثر با هر دقت هم که نگاه کنیم در 1/4 تا 1/5 اون زمینه ها فعال باشیم، یعنی هنوز خیلی زمینه فیزیک هست که ما حتی یک نفر نداریم که تو اون زمینه کار بکنه، چه برسد به اینکه بگیم یه گروه تحقیقاتی داریم یا آموزش میتونیم بدیم. بنابراین هنوز خیلی مونده که فیزیک در ایران به یه حدی برسه که بگیم بله ما تمام زمیناش خوب درک میکنیم، کار پژوهشی میتونیم انجام بدیم، مسئله کشور رو میتونیم حل بکنیم، به صنعت میتونیم کمک بکنیم و هر اتفاق دیگه که در علم در جهان صنعتی میفته. اما به نسبت 40 سال پیش رشدمون قابل توجهه و حتی با بعضی از کشورهای جهان سوم که موقع مقایسه بکنیم میبینیم نه در وضع بدی قرار نگرفتیم. مثلا اگه قبل از انقلاب برزیل به طور مثال یا آفریقای جنوبی خب جلوتر بودن ولی هنوز جز کشور صنعتی به حساب نمی آمدن. الان که بریکس این کشورها در بر میگیره و علم کشور بریکس هم پیشرفته هست، ما علل اصول نزدیکیم به اون حد کیفی آموزش پژوهش فیزیکی تو این کشور بریکس وجود داره.
بسیار ممنون. استاد، آیا ما اساسا در این 20 سال گذشته سهمی در پیشرفت علم جهان دانش بشری در زمینه فیزیک داشتیم؟
ما داشتیم، منظورتون یعنی چی؟
یعنی ما سهم داشتیم توی جهان؟
ببینین، این سوال شما شاید قابل اندازه‌گیری نیست. میدونین، من اینجور بگم، اگر مثلا فرض کنید که یک پروژه‌ای در ایران تعریف میشد، وقتی من میگم در ایران تعریف میشه، یعنی ابتکارش مثلا از ما بود ولی با مشارکت جهانی، که فقط ما خودمون انجام بدیم، چون اصلا خیلی معنا نداره در ایران، ولی مثلا ابتکار از ایران بود، من میگفتم آره ما قلاب گونگی کرده، ما میتونیم در اون حدی هستیم یک ابتکاری به خرج بدیم، مسئله رو تبدیل پروژه بکنیم در سطح جهانی، که وقت بودجهش از جای مثلا بگیم 5 10 یا 30 کشور بیاد و مشارکت جهانی داشته باشه. همچین چیزی ما نداریم، در هیچ زمینه هم نداریم تا اونجا که من اطلاع دارم. حالا چرا مثلا در بعضی زمینه پزشکی، چون بومی هم هست، مرتبط با بعضی از بیماری داخل کشور هست، نمونه پروژه‌ای که مشارکت جهانی داره، ولی این جنس دیگه است، از جنس مبحث سلامت برای یک نوع بیماری بومی ایران. خب اما وقتی من از فیزیک صحبت میگم، سوالش همه جهانیه، ربطی جای خاص نداره، از این ما نداریم. خب ولی خب تعداد اینجور پروژه‌ها بگیم چند ده تا در دنیا بوده دیگه. خب اگه بگیم 100 پروژه اینجوری کوچیک و بزرگ در دنیا هست، خوب بود ما در یکیش مثلا ابتکار عمل داشتیم که الان نداریم، و امیدوارم مثلا تو 20 سال آینده فرض کنید اتفاق بیفته. ولی در این حد که ما مسئله هایی رو حل میکنیم که نتیجهش میشه گزارش تحقیقاتی، حالا چه نظری چه تجربی، که جاهای دیگه دنیا بهش توجه میکنن، چرا اینجوری هست؟ بنابراین سوال یک پاسخ، یا پرسش شما یک پاسخ خیلی سرراستی نداره که با عدد و رقم بشه گفت بله نه یا این درصد، اینجور نیست. ولی چرا از این چند هزار مقاله که ایران چاپ میکنه دست کم بگیم یه 20 درصدش هست که توجه جهانی جلب میکنه، بهش ارجاع میدن و یه گفت و شنود یا رد و بدل اطلاعات علمی اتفاق میده. در سطح بنیادی چند تا سوال هست که بعضیش شاید قدیمیه، حالا من اسم میبرم، بعضیش نه جدیدی. مثلا فرض کنیم ما مفهوم انرژی تاریک رو داریم که در کیهانشناسی هم هست. بگیم فرض کنیم مثلا حدود 20 سال بیشتر از 20 سال خدمت داره این عنوان، این مفهوم، و هنوز حل نشده و اصلا نمیدونیم چگونه باید حل بشه. راه‌های خیلی مختلفی رو که کیهانشناسا پیشنهاد دادن توی مدت، ولی هیچکدوم به نتیجه نرسیده. چندین پروژه رصدی اجرا شده یا در دست اجراست برای که ما داده‌هایی از کیهان به دست بیاریم که کمک بکنه به اینکه ما هم اون مدل‌هایی که پیشنهاد شده تست بشن، همین که احتمالاً یک پیشنهاد جدیدی برای رفع این معضل اتفاق بیفته. و حتی پیشنهاد، یعنی پیش‌بینی شده، ممکنه هر وقت ما به این پاسخ برسیم، پاسخ به این پرسش، اصلا کل فیزیک امروزمون جابجا بشه، مفاهیم اصلی. این که جواب بشه، نه که همه چیز دور ریخته بشه، بلکه مفاهیمی که ما در همین فیزیک روی کره زمین داریم به کار میبریم، فیزیک روزمره داریم به کار میبریم، وقتی که به زمانهای خیلی گذشته بریم یا به انرژیهای خیلی فشرده بریم که در ابتدای کیهان بوده، اونجا ما که مفاهیم کلا عوض بشه، پس تاثیرش اونجا خواهد بود. این یکی از نمونه سوالهایی است که خب همینجوری مطرح مونده. قبل از اون داشتیم موضوع ماده تاریک که نزدیک به 90 سال مطرحه، هنوز جوابشو نمیدونیم، ولی به نظر میاد کم کم داریم متوجه میشیم، یا به اون پیچیدگی قطعا نیست که انرژی تاریک هست. و این هم همینجور این تأثیر خیلی زیادی خواهد گذاشت، نه فقط روی کیهانشناسی اطلاع فیزیک اینا، بلکه در شناخت ماده و ذرات بنیادی وقتی حل بشه بالاخره تأثیر میذاره. حالا که در سطوح، حالا همینجا من بگم یکی دو تا نکته که خیلی بنیادی تر از این دوه، و اونی که شاید قدیمی ترین سوالی که بشر داره در فلسفه بوده، زمان چیه یا مکان چیه، فضا چیه. این از اون سوال بنیادی است که شاید تا 30 سال پیش، حدود 30 سال پیش به نظر می اومد خب اصلا برای ما مهم نیست در فیزیک، ما زمان رو داریم، تو کیهانشناسی هم داره همینجوری خوب کار میکنه دیگه، و و توی 30 سال متوجه شدیم که اولا یک سوالی که اون در ابتدای آفرینش عالم هست، ما بهش میگیم مهبانگ، اونجا نمیدونیم چه اتفاق افتاده، بهش میگیم تکینگی، یعنی یه نقطه یه نقطه است، حجمش صفره، انرژیش بی نهایته، زمان اونجا صفره. این اصلا تو فیزیک اونها درک نمیکنن، بینات اصلا بی معنیه، صفر شدن بی معنیه، نمیشه، باید یه اتفاق اونجا بیفته. ازش عبور میکردیم، میگفتیم حالا باشه تو بعد ببینیم چی میشه در علم، ولی الان میبینیم که احتمال داره خود این نقطه آفرینش که بهش میگیم تکینگی و زمان، تعریف زمان و تعریف فضا با هم وابسته است. شاید اصلا قبل از اینکه از حالا که به عقب میریم، قبل از اینکه به اونجا برسیم، به زمان آفرینش برسیم، اصلا زمان وجود نداشته یا اصلا فضا وجود نداشته. ما باید یه مفاهیم دیگه وارد بکنیم. اینها شاید 30 سال پیش هنوز تخیل بود، کسی فکر نمیکرد، ولی الان برای ما داره تبدیل میشه به این مسئله در فیزیک که باش میتونیم مدل بسازیم و شروع کنیم به درکش. مدل خب خیلی عمیق‌تره. از اینجا بیان تو سطوح پایین‌تر که به کاربرد هم برسه، فراوان سوال هست دیگه. مثلا فرض کنین که وقتی ماده دو بعدی میشه، ماده ما هرچی داریم سه بعدی دیگه، میز، دست ما، انسان‌ها، دوربین، هر چیز اینا هم سه بعدی، ولی فرض کنید بعدا آزمایشگاه میتونیم کار بکنیم، لایه خیلی نازک انگار فقط یه برگه دو بعدیه، مثلا اتم هایی که یه تشکیل دو بعدی میدن، اونجا به نظر میاد اتفاقاتی داره میفته ما نمیفهمیم، ویژگی هایی داره ماده دو بعدی که عجیبه برای ما، یعنی خواصی داره که چقدر به درد ما در زندگی روزمره میخوره، باش کارهایی میتونیم بکنیم که اصلا فکرش نمیکردیم. اونجا پر از مسئله است. متأسفانه مسئله است که دیگه اون مفاهیم بنیادی رو یا مفاهیم بنیادی روش اثر نداره. مهم نیست زمان چی بوده چی نبوده، مهم نیست مکان چی بوده چی نبوده، با هم مفاهیم اصلا الان میتونیم کار کنیم. انرژی تاریک هم حلش مهم نیست، ماده تاریک هم حلش مهم نیست، این خودش بنظرم کافی مسئله در چارچوب مفاهیم امروز و دیروز ما داره. اینجا مسئله زیادی. حالا اگه بیان تو هر کاربردی، مثلا فرض کنید که هر یه پدیده خیلی عادی، به طور مثال مثلا من یه توپی رو پرتاب میکنم، یه تیری در میکنم، اگر اینجا بره تو دریا باشم چی میشه، مثلا دریا مواج باشه چی میشه، تا یه حدیش اینا بررسی شده تو هیدرودینامیک یا درشه مهندسی مکانیک، ولی خب خیلی پیچیده‌تر از ایناست. اگر غلظت این ماده خیلی زیاد بشه، اگه ماده آب نباشه، یه شاره دیگری باشه، اونجا چی میشه؟ اینجا مسئله به اندازه کافی داریم. حالا من چند شاخه از فیزیکو اسم بردم، چون تو هر شاخه دیگهش برین وصل بشین به زیست شناسی که بیوفیزیک بهش میگه، فیزیک زیستی، یعنی مرز بین ماده بیروح بی جان و ماده جاندار. اونجا هم فیزیک داره کار میکنه و گاهی با زیست شناسا مشترک کار میکنه، اونجا دیگه پر از مسئله است. پس مسئله کم نده. چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟ اول از همه باید با یه سوال شروع بشه دیگه، و این سوال رو باید به زبانی بیان بکنین که فیزیکدان دیگه هم بفهمن و قبول کنن که یک سواله. این اصلا چیز ساده نیست. الان شما که یه سوالی مطرح کنی، یا همین خود من فی البداهه بگم یه سوالی مطرح کنم، مثلا برگ کلا درخت‌ها چه اینجوری پیچید اونجوری نپیچید، مثلا همین سوال دیگه. خب منتها باید اینو تبدیلش بکنم به یه چیزی، به یک یعنی جملاتی که با کلام و همین زبان متعارف بیان میشه اول از همه، که این بشه یک سوال، یعنی گزاره سوالی که با فیزیکدان دونم بگن آره سوال رو نمیدونیم. من به عنوان فیزیکدان که مثلا 10 تا سوال مطرح کنم و 10 تا وقتی در یه جامعه بزرگتر فیزیکدان یا ساینتیست دانشگران مطرح کنم، اونا میگن خب این که اینه، این که اونه، اون که اونه، یا این حل شده اون شده، بعد مثلا هیچ چیزی هم باقی نمونه. پس اولش اون سواله، خب بعد اینو مطمئن بشی. بعد از اینکه دیدین واقعا این سوال هست، اون وقت اینو باید تبدیلش بکنیم به یک پرسشی که از جنس فیزیکی، یعنی بگم خب من چگونه باشه یه مدل قابل حل میتونم بسازم. لغت مدل به کار میبرم برای اینکه بگم اون سوال خیلی کلیه دیگه، من باید مفاهیم فیزیک رو ببرم لابلای کلمات زبان متعارف و اونجا اینا رو با یک زبان ریاضی بیان کنم، بین اینها ارتباط برقرار کنم که میشه معادله چیزی. خب فرق هم نمی کنه کار تجربی یا نظری، کار تجربی هم بخوام بکنم باید اون تبدیل بکنم به یه مفاهیمی که قابل اندازه‌گیری با دستگاه‌ها که من دارم باشه دیگه. یا این که نه میگم من برای اینکه اینو همین مدلی که ساختم بتونم تجربهش بکنم باید برم دستگاه جدیدی بسازم که ویژگی جدید داشته باشه یا دقیق‌تر از دستگاه قبلی باشه. خب این دیگه میشه تعریف اون پروژه و بعد بقیش دیگه کاره. حالا دیگه اون فرد یک تیم صرفا نظریه، بخشش نظریه، بخشش تجربیه، آیا در یک آزمایشگاه میشه یا 10 تا آزمایشگاه مختلفی دنیا باید کمک بکنن، چون بالاخره انجام کار تجهیزات میخواد، پول میخواد، امکانات میخواد، این دیگه اجزایشه. بعد خلاصش به پول تبدیل کنیم. ممکن انرژی ببخشید این پروژه فقط پول در حدی که حقوق منو بدن برای دو تا کنفرانس من برم احتیاج بشه، یا اینکه نه احتیاج بشه مثلا 10 میلیارد یورو یا دلار بابتش هزینه بشه. این دیگه انواع اقسام پروژه که توش در میاد. ولی با اینی که من اضافه کنم با تخیل صرف پروژه یا مدل تعریف نمیشه، که خیلی فکر میکنم با چند تا کلمه یه حرفی بزنن مثلا فیزیکو بگن غلطه اینجاش درسته، این شوخیه. اون مراحل باید طی بشه.
در ایران چگونه است و در مقایسه با کشورهای پیشرفته در چه سطحیه؟
توی علوم هسته‌ای ما فاصله‌مون با دنیا بسیار بیشتر از مثلا 40 سال پیش عقب رفتیم. در فنون، در بخشی از فنون هسته‌ای نه، وضعیت خوبه. خوبه به این معنی که بالاخره کاری داره میکنه که نیازی کشور حل میکنه به حد بیش از نیاز کشور. و خیلی از کشورهای دیگه، اینجوری بگم، کشورهایی که توی این رده بندی جهانی جزء کشورهای تراز اول نیستن، یعنی توسعه یافته صنعتی نیستن ولی در شرف شدن هستن یا صنعتی شدن، ولی هنوز مثلا در رده دوم قرار میگیرن. یک کشوری که در رده سوم هست، ما مثلا در رده دومیم یا بین دوم اولیم در بعضی، نه همه، در بعضی از فناوری هسته ای. ولی در علوم هسته ای، حالا چه بگیم اتمی بگیم چه هسته ای بگیم، عقبی. و علت چه میده که غفلت کردیم به خصوص این 3 سال اخیر که توی زمینه علوم، چون علوم هستی علوم پایه است، تو اون زمینه رشدی داشته باشیم که بتونیم لااقل مشارکت کنیم در کارهای جهانی. در این جهت خوب نیست.
استاد، ما در حال حاضر چند تا استاد داریم که بتونن فیزیک هسته‌ای مدرن رو تدریس بکنن؟
خیلی کم، خیلی کم داریم. مثلا ما یه زمانی در خود دانشگاه صنعتی شریف یا داشتیم یا مثلا از اطراف خود دانشگاه تهران تو انرژی اتمی استفاده می‌کردیم. الان عملا نداریم، هیچ کس نداریم تدریس کنه. وقتی من این کلمات شما دقیق میگم، علوم هسته‌ای مدرن، یعنی بالاخره در جهان الان در زمینه علوم هسته‌ای، فیزیک هسته‌ای میگم، فیزیک هسته‌ای داره کارهای بنیادی انجام میشه. ما خیلی اطلاعاتمون کمه و تواناییمون کمه. ولی اونجا که وارد مهندسی یا فناوری میشه مسئله‌اش فرق میکنه.
برای چی اجازه نمیدن که ما، یعنی ایرانی‌ها در اینش تحصیل
بکنن؟ نه، قفلت کردیم، خودمون قفلت کردیم، برنامه‌ریزی نکردیم. یه محدودیتی وجود داره، ولی واقعا اگر قرار بود ما در زمین هسته‌ای کار بکنیم میشد اون زمینه‌های انتخاب کرد. در خود اصلا اینجور بگم، توی علوم هسته‌ای به معنی علوم پایه هیچ محدودیتی نیست. اونجا که محدودیت هست توی دانش هسته‌ایه، خب، و دانشی که تبدیل فناوری میشه اونجا محدودیت هست، ولی در علومش نه و غفلت کردیم ما.
شما بین علوم هسته‌ای با صنعت هسته‌ای تفاوت قائل؟
خیلی، بله بله.
توضیح میدید؟
ببینید، وقتی ما از من از علوم فیزیک هسته‌ای یا علوم هسته‌ای صحبت میکنم، منظورم اینه که چه سوالهای ما در زمینه هسته اتم داریم. خب هسته اتم چه ذراتی تشکیل شده، چه ویژگی‌هایی هست، و مثلا در شرایط مختلف، دمای مختلف، چگالی مختلف و و و چه ویژگی‌هایی اینها دارن. مثلا فرض کنید که در دل یک ستاره که بهش میگیم کوتوله قهوه‌ای مثلا، یا حالا هر چیز دیگر، یک انفجار ابرنواختری که چگالی ماده خیلی زیاده، اونجا علم هسته‌ای وارد میشه. این ماده چه ویژگی داره؟ خب این میشه علم. یعنی سوال‌های بنیادی مطرح میکنیم و سعی میکنیم پاسخ بدیم اون سوال‌ها دیگه. نمیشناسیم اینجا رو. ولی وقتی میگیم فناوری هسته‌ای یا مهندسی هسته‌ای، منظور عمدتاً یا بمب اتمیه که خب هیچی میگه ما تو ایران کارباش نداریم، یا نه مثلا حالا کاربردهای دیگه یه نظامیش هست که اونم رو نمیخوام واردش بشم چون که فقط با اتمی نیست، اندو اقسام کاربردهای به اصطلاح نظامی وجود داره، یا اینکه نه میخوام مثلا فرض کنیم رادیو دارو درست کنیم، رادیوهایی که به یکی نوعی از مواد رادیواکتیو استفاده میکنن یا در معرضش قرار میگیرن. خب این میشه از جنس مهندسی یا فناوری هستی. و هم مثلا در کشاورزی کاربرد داره به طور مثال، و مثلا نمونه‌هایی که اتفاقا همین امروز بازدید می‌کردن برای تصفیه آب از یه شتابگرهای استفاده می‌کنن که یعنی اطلاعات ساختش همه اطلاعات مرتبط با فناوری هسته‌ایه، البته یه مقدار الکترونیک چیز دیگه هم هست، ولی اون قسمت تعیین کنندهش از فیزیک هسته از علوم فناوری هسته‌ای میاد. خب کاملا یک کاربرد غیر نظامیه برای تصفیه فرض کنیم پساب بیمارستان ها، پساب صنعت که عناصر سنگین توشه و این به روش متعارف اصلا نمیشه اینها رو تصفیه کرد که قابل شرب بشه فرض کنیم، میدونید. خب این همه فناوریه و علم نیست، از من علمش هم اونه. تو اون علمش ما ضعیفی هستیم، تو قسمت خوشبختانه ایران به دلایل مختلف پیشرفت خوبی کرده تو این سال.
شتابگرها
در حوزه حسه درسه شتابگرها فعال بوده ایم، ضمن توضیح در مورد خواص و کارکرد شتابگرها بفرمایید در این زمینه چه کردیم و در مقایسه با صنعت حسه‌ای سود و زیان اون چی بوده؟
اگر فرض کنین
من یکم روشنش بکنم چون چیز پدیده خیلی ساده‌ای هم هست دیگه، مثلا فرض کنین که من این دیوار اومد روبرو من، اصلا یه دیواره میخوام ببینم اون ورش چیه چجوریه، مثلا اگه نبینم سوراخ داره سوراخ نداره تو میزنم بهشم رد میشه برمیگرده میخوره ببرم، اینه دیگه، یه توپ مثل هسته میگیرم میزنم به یه چیز برگرده دیگه. خب یا اینکه نه مثلا میبینم یه چیز مزاحم اونجا هست یه توپ میزنم یه مگس مثلا بکشم فرض کنید. حالا شما این مگس رو یا اون دیوار رو بگید بدن انسان به طور مثال، خب اگه یه توموری باشه جایی که ناجوره دیگه، من باید یه چیز بزنم تومور بزنم کنار، نمیتونم با قیچی برم جراحی کنم ورش دارم گایید، برای اینکه با چاقو که میرم اطرافش هم خراب میکنم، ولی شاید بتونم نشینگیری کنم یه، حالا اون ذره من دیگه یه پروتونه یا یه الکترونه یا نه ممکن عنصر سنگینی باشه مثل یه هسته کوبالت باشه مثلا فرض کنید، یا کربن باشه یا لیتیوم باشه، اینو بزنم بره بخوره اونجا تومور رو ببره، تومور که تو مغز باشه ممکن هر جای بدن باشه. فیزیک هسته یعنی این از ذرات ریز استفاده میکنیم، بعد یه جایی که اینو اگه با سرعت خیلی زیاد دیگه ما نمیگیم مثلا دیگه با انرژی خیلی زیاد بزنی میره میخوره اونجای بدن یه چیز رو نابود میکنه، مثلا سلول سرطانی رو از بین میبره به طور مثال. خب خیلی کاربرد داره دیگه. اون ذره که میخواد بخوره که یه ذره بنیادیه، معمولا گاهی هم نه مثلا هسته یک اتمیه، خب من باید اینو با سرعت زیاد بفرستم دیگه، باید به شتاب بدم، یعنی مثلا اینجا با دست میزنم هی تو راه شتاب بهش میدم یه جوری به یه وسیله ای، یا اینکه از اول یه سرعت آنچنان زیادی بهش میدم که باید یه جوری به وجود بیاد بعد شتاب بگیره دیگه. دستگاهی که این کار میکنه بهش میگیم شتابگر. این دستگاه خیلی بزرگه، شما حساب کن یه سالونی که مثلا یه دایره قطرش بگیرید گرد باشه مثلا ببینم 100 متر شعاعش باشه فقط یا 70 متر شعاعش باشه، همینش داره پر از تجهیزات مختلف فقط برای اینکه یه تعداد الکترون شتاب زیاد بدن، تا اینکه نمکن کوچیک باشه از جنس مثلا فرض کنید رادیولوژی، شما یه عکس میگیرین اونم همینه دیگه، پرتو ایکس میاد به بدن میخوره اگه عبور بکنه اگه عبور نمیکنه عکس از بدن میگیره. شتابگرا انواع و اقسام دارن، وقت از این ذره که با شتاب زیاد میاد یه ویژگیش اینه، این ذرات همه ذراتن که باردارن به لحاظ الکترومغناطیسی، مثلا الکترون میگیم منفیه، پروتون میگیم مثبته، یونایی که میان که هسته اتم ها باشن اونا مثلا یه مقدار مثبتن یا منفیان به هر دلیل. نوع شتاب دادن اینها این است که انواع مغناطیس ها میذاریم به اصطلاح، این با یه سرعتی میاد توی میدان مغناطیسی عبور میکنه که اون بهش شتاب میده، مثل یه لگد بهش بده که تندتر باره. اینا وقتی شتاب پیدا میکنن امواج الکترومغناطیس از خودشون گسیل میدن، این امواج ما استفاده میکنیم، انواع اقسام کاربردها داره مثل رادیولوژی فرض کنیم. پس خود این تابشی که بیرون میاد اثر داره، یا خود اون ذره که شتاب داره مهمه. پس همین استفاده میتونیم ازش بکنیم در صنعت، در پزشکی، در تصفیه خانه که یکی دو تا شما مثال زدم، برای کارهای پژوهشی بنیادی، شناخت ویژگی‌های ماده، انواع اقسام کاربرد. حتی مثلا الان کاربرد بارسانشناسی زیاد داره برای سنیابی، میدونه و بنابراین الان شتابگرها علاوه بر این که در بیمارستان استفاده میشن، در کارخانه ها ازشون استفاده میشه، در جوشکاری مثلا دقت بخوام بکنن اینا احتیاج به این دستگاه دارن، تا کار تحقیقاتی صرف که برای کار بنیادی است. انواع اقسام کاربرد ها داره. مثل چیزی مثلا زمانی دوربین یا تلسکوپ به نظر من خیلی مهمه دیگه. الان تلسکوپ گاهی مثلا شکارچی دوربین رو داره، یا آدم معمولا میگه آسمون رو نگاه میکنه، تا تلسکوپ هایی که قرار فرستاد رو کره ماه بشینن اونجا رصد کنن، یا تلسکوپ فضایی جیمز وب که رفته. میدونه ابعاد مختلفی داره تلسکوپ. شما از مثلا قیمت 1-2 میلیون تا میتونید بخرید تا قیمت 10 میلیارد دلار مثلا فرض کنید. خب شتابگر هم اینجوری، الان انواع اقسام ابعاد مختلف داره و نوعی که دیگه الان داره روش کار تحقیقاتی میشه که شتابگر می روی میزم جا بگیره، این دیگه مال آینده است. یعنی از ویژگی فناوری استفاده میشه که میشه از کار بسیار عظیم و بزرگ رو تبدیلش به چیز کوچک کرد، به خصوص برای کاربردهای مثل صنعت و پزشکی.
مثلا دانشی که این شتابگر تولید میکنن در مقایسه با صنعت هسته‌ای چقدره؟ بله. و چقدر میتونن در توسعه علم و صنعتی ما نقشش؟
خیلی خوشبختانه این بخش از فناوری در ایران رشد خیلی خوبی تو این 20 یا 25 سال کرده که شروع شده. فکر کردم بهش از اواخر دهه 70 بگیرین تا الان، و توانایی عملا اینجا بگن دارم توانایی هر ساخت هر نوع شتابگر الان ما در ایران داریم، افرادش رو داریم، تیم‌های گروهی داریم، بخش‌های مختلفش رو داریم، شرکت‌های بخش خصوصی هست که قطعات مختلفش الان میتونن تولید بکنن. فقط اون چیزی که کم داریم سیاست ملی که نداریم متاسفانه. یه دولت به عنوان دولت کمترین توجه رو میکنه الان، چون این اتفاقی که افتادی اتفاق بیبدیله. واقعا ما تعداد زیادی نیرو تربیت کردیم تو این 20 چند سال که درصد قابل توجهش از ایران رفتن، ولی همون تعدادی که موندن و دارن کار میکنن یه هسته بسیار قابل درخور توجهی که دیگه به طور آماری نیست. اینا هستن دارن کار میکنن، نشون دادن توانایی شتابگر ساختن دارن در هر ابعادی، اما متاسفانه سیاست ملی براش نداریم که حمایت کنه مثلا این توان وار تبدیل به یک محصول بشه برای صنعت، تبدیل به محصول بشه مثلا فرض وزارت بهداشت درمان یا بیمارستان میخرن، تبدیل به محصول بشه که وزارت نیرو میخره برای هر جایی که دارن آب تصفیه میکنن، یا برای پسابایی که من گفتم. همه اینا وجود داره، فلانجی فنیش وجود داره، نمونه هاش ساخته شده، ولی هنوز تبدیل به اون حرکتی که آدم میگه ایران میتونست صادر کننده این تجهیزات باشه و رقابت جهانی خیلی خوبی بکنه. الان در شرایط ایران هست، اما سیاستی که این اجرا بکنه نیست.
فناوری اطلاعات، آی تی، زیست فناوری، بیوتکنولوژی فناوری. بفرمایید در ادامه این مصوبه چه اقداماتی و دستاوردهای هر کدوم از
این
اولویت‌ها داشتن؟
این اولویت‌ها به یک زمینه اولویت دادن، مثل مثلا شما فناوری اطلاعات رو گفتین یا نانو یا چیزهای دیگه، هر کدوم یا زیست فناوری همینجور. عملا وقتی خوب نگاه کنیم غیر از این موارد خیلی خاص تبدیل به این شده که یه بودجه مثلا دولت تصویب کرده یا مجلس تصویب کرده، این بودجه هم بدون دقت زیاد یه جوری پخش شده و هسته اون فکری که اون اولویت رو تبدیل به برنامه اجرایی کرده عملا به کنار زده و حاشیه تقویت شده. نانو از اون جنسه. یعنی نانو خب عملا زمینه هر کار دقیق و در ابعاد کوچک و در بر میگیره دیگه، ولی تمام این تمام که میگم منظور بیش از 90% هزینه ها و انرژی توی 20 چند سال گذشته رفته به سمت تولید مقاله. خب نه اینکه ما بیام یاد بگیریم علم بنیادیش رو، یا اگه بلدیم تبدیل به این محصول بکنیم و کمک بکنیم که این محصول تبدیل به یک تولید انبوه بشه که مردم نتیجه‌شو ببینن. میدونین مثلا فرض کنید که با نانو از اولم گفته شده باشه میشه موادی سا آدم رو شیشه بزنه که این شیشه خودشو پاک کنه و بارون بیاد، مثلا اینکه با آب پاشی هر چی گله هست تمام می‌کنه میره همینجوری تمیز میشه مثلا. میدونین خب این کاربرد خیلی خوبی داره در کشور 80 میلیون جمعیت با این همه ساختمان. خب ولی این دانشش در حد اون دانش باقی مونده، تبدیل فناوری نشده، تبدیل محصول نشده. تو این زمینه نمونه‌ای هست، تو این 20 سال مرتب معاونت علمی اعلام کرد توی این زمین ما این کار کردیم، توی این زمین این کار کردیم، ولی ببینید یه بخشش که آرزو بوده یه بخشی هم که بیان محصول بوده در حد نمونه تولید شده متوقف شده و نمونه بسیار کمی ما داریم که بگیم نه محصول با تولید انبوه هست یا یه صنعتی مثلا تولید شد. ما الان بعد از 20 و چند سال که تو این فناوری بوده یه بقیه هم همینجور یه صنعتی ایجاد نکردیم. تو فناوری اطلاعات ببینین این برای دهه 70 یک اولویت جهانی بود، الان چند موج ازش عبور شده و مثلا رایانش کوانتومی آمده جاش، یا به جاش نه در توسعه اون هوش مصنوعی آمده و در این زمین ما اصلا خوابیم هیچ کار نکردیم، هیچ کار نکردیم در مقایسه با جهان. یعنی اصلا اولویت کنار رفته، تبدیل شده به خرید کامپیوتر و تعداد نرم افزار. بقیه زمین هم اینجوریه متاسفانه. هیچ کدوم این اولویت بندی ها توش اون دینامیک لازم دیده نشده، توجه نشده، از اول دیده نشده، بعدم در ادامهش که میبسی توجه میشد توجه نشده و تبدیل به یک تحول به اصطلاح علمی و فناوری نشده. ببینیم من یه چهار قرار شب رو فکرم تا چهار و نیم رو تمام میکنیم. چنده الان ساعت؟
الان ساعت 3:20.
شما فکر اینجا که میتونیم
شما بگیم من تمام برم.
ببین مشکلی من به دانشجویی که الان 7-8 ماه میخواد منو ببینه، من گفتم نیستم امروز گفتم پاشو بیاد اینجا دی
اونم
گفتم حت گفتم من گفتم تو 4 بیا ولی احتمال کاملا تو 4 این طول میکشه. حالا ببین چیکار میکنی.
مثلا ما در کشف هیگز بوزون،
بله بوزون هیگز، بله
در مورد این برام یکم توضیح میدین اهمیتش و اینکه مشارکت دانشمندان ما در کدوم بخش این پژوهش بوده و نتیجه حاصله چه نقشی در توسعه علم فیزیک داره؟
من یکی دو جمله بگم بعد واگذارش کنم به صحبت که شما خود اردلان خواهیم کرد، احتمال خود طرفه‌ای که کار تخصصیشون هم هست مشارکتش هم داشتن. دینا ذره هیگز یا بوزون هیگز یکی از ذرات بنیادی است که ما حالا توی ذرات بنیادی میشناسیم، نمیشناسیم مفهومش رو میشناختیم. پیشنهاد شده بود مثلا 65-70 سال پیش که باید اینجوری که ما الان مادر میبینیم در کیهان، باید قبلش یه چیزی وجود داشته باشه که اسم شد یه باید یه از جنس ذره باشه، یعنی جرم انرژی متمرکز، که چون شخصی که این پیشنهاد داد گفت اسم هیگز بود، گوشم به اسم هیگز، ذره هیگز. خب و همیشه فیزیکدان میگشتن خب اینو چجوری کجا ببینیم هست یا نیست، هست یا نیست یا باید تو آزمایش تولید کنی یا باید برگردی اول کیهان دیگه، اونجا نمیتونیم فنا رصدش کنیم. گفتیم خب روز زمین شرایط انرژی بالا که در ابتدای آفرینش عالم بوده تو آزمایشگاه ایجاد بکنیم و بعد اون ضرر ببینیم دیگه. این شد اتفاقی که در شتابگر LHC در سرن اتفاق افتاد، اون شرایط انرژی فراهم شد و اون ذره بالاخره کشف شد، دیده شد. خب خیلی اتفاق مهمی دیگه، یعنی فیزیکدانی تو مدل سازی با سوالی که مطرح میکنه، سوال میکنه این ماده از کجا اومده، ما چرا ماده مثلا میبینیم، خب قبلش چی بوده، از یه میدان اولی چطور ماده به وجود اومده، بعد متوجه میشه معادله مینویسه، میگه متوجه میشه باید یه چیزی باشه اونجا که یه ذره مانده باید قبل از این باشه، از اون ذره بقیه ذرات به وجود اومدن و اینم پیداش خیلی مهمه دیگه. بقیش از دو تا اردلان و دو تا عرفایی بپرسین که آدم مصلح خواهند کرد.
عمیق و گسترده علمی
به خصوص تصور که انسان 40-50 سال آینده به لحاظ علمی و قابلیت فکری و انسانی چگونه انسانیه؟ میشه تصور کرد و خب تصور انسان‌های متفاوت هم متفاوت خواهد بود. حالا معمولا لغت سناریو برایش صحبت می‌کنه، ما سناریو چه سناریو می‌چینم می‌بینم برای انسان 50 سال آینده. من فکر میکنم که هوش مصنوعی که تازه در ابتدای راه هستیم یه کاری خاصی میتونه انجام بده، آگاهی هم پیدا بکنه، آگاهی بیش از هوش دیگه. و بحث خیلی جدی که حالا چه فلسفیش چه در هوش مصنوعی چه متخصص هر شای مختلف، نظرها کاملا متفاوته. اکثریت اینجوری که آدم میبینه نظرش اینه که این هوش مصنوعی، من لغت هومس رو به کار میبرم اختصارشه که بتونم باش ترکیب بسازم. هومس مثل این که من بگم یه آدم یه انسان. هومس از دید من حتما میتونه آگاهی هم پیدا بکنه. خب هومس فعلی مثل مثلا اسمش چی بود اون هوش مصنوعی که آی بی ام ساخت، اسمش یادم میاد الان، که در نقش توی مسابقه مثل معما مانند در تلویزیون شرکت کرد، از کسانی که تو هر مسابقه برده بودن بهترین برنده ها اونو باشون مسابقه داد برد ازش. یا مثلا به عنوان در اطلاعات پزشکی یه بیمار آوردن، این مال شاید 10 سال پیش هم هست، بیمار آوردن و دو تا پزشک جراح مغز و یکی دیگه فلان و این هوش مصنوعی. خب این سه تا باید تشخیص بدن که بیمار چشه، بالاخره هوش مصنوعی بهتر تشخیص داد. خب یعنی این هم زو آگاهی نیست، این تشخیص از روی داده هایی که میگیره، پرسش هایی که میکنه و اطلاعاتی که در هومس ذخیره هست. خب آگاهی یعنی که خودش شروع کنه فکر کردن، خودش بگه من کیم، چیکار کنم اطلاعاتم بیشتر بشه، دردم بیاد، بخندم، فلان، همه چی که آگاهی هست دیگه. خیلی معتقدن که هوش مصنوعی به جا نمیتونه برسه، من فکر کنم حتما میرسه. بعد یه چیزی که پیچیده هست و خیلی هم کم بحث شده، هرچی بحث میشه معمولا از یک هومس صحبت میکنن، یکی یا دو تا، یکی با من مثلا مقایسه میکنن، از من باهوشتر یا باهوشتر. الان هومس بالاخره توی محاسبات مختلف از انسان خیلی سریعتره، یعنی کارهایی میکنه که انسان به هیچ وجه نمیتونه انجام بده، ولی خب این دیگه مثل محاسبه، مثل کامپیوتر دیگه حساب میکنه. خب ولی این سوال که حالا فرض کنید که مثلا توی شهری که 10 میلیون جمعیت داره 10 میلیون هم هومس باشه و اینا با هم در ارتباط باشن، وقت چی میشه؟ اصلا نمیدونم چی میشه. یعنی جامعه هومسی در مقابل جامعه انسانی، جامعه انسانی دولت تشکیل میده، نهاد درش تشکیل میشه، بعد بودجه تحقیقاتی میذارن، یه دکتر تحقیقاتی میکنن، یه دکتر مصرف میکنن، تکنولوژی میاد، فلان میاد، یه اتفاقاتی میفته دیگه که فرد نمیتونه انجام بده. این اتفاقی هم در صنعت دنیا افتاده، داره میفته به خاطر همین تجمع انسان هاست. اگه انسان فرد بودن، یه جمعیت کوچکی بودن، این اتفاق نمیتونست بیفته، اصلا نمیتونست بیفته. یعنی فقط مسئله تجمع ثروت نیست یا تجمع تعدادی که با هم کمک بکنن نیست، اصلا یه اتفاقاتی بر میاد، برآمده میشه، به قول تو زبان انگلیسی ایمرجنت میشه، که دیگه افراد به تنهایی نمیتونن انجام بدن. یا اگه 8 میلیون آدم باشن ارتباط با هم نداشته باشن، اون اتفاقی 8 میلیون که با هم در ارتباطن نمیفته. همین تعداد و همین پدیده برآمد شدگی برایشی میتونه برای 10 میلیون هومس بیفته دیگه، هوش مصنوعی. نمیدونم چی میشه. 50 سال بعد به نظر من میاد که این امکان داره که هومسی که هوشمنده به وجود بیاد، ساخته بشه. پس خیلی اتفاق عجیب غریب خواهد افتاد و هر 2-3 سال الان 5 سال یک بار باید منتظر اتفاق جدیدی بود. اینجوری نیست که هر 50 سال، هر قرن یک بار اتفاق میفته. الان هر 4-5 سالی باید منتظر اتفاق جدید بود.
مرگ و زندگی از دیدگاه فیزیک چیه؟ آگاهی چیه؟
اول مرگ و زندگی خیلی ساده است. انسانی که زنده است یه کاری میتونه بکنه، اسمش رو برد دیگه، مثلا میتونم غذا بخورم، میتونم خرید کنم، میتونم سوار ماشین بشم، ولی وقتی مردن دیگه کار نمیتونم بکنم. درست شد؟ حالا انسان های هم هستند، مثلا فرض کنید کسی در کما رفته، خب اون کارا نمیتونه بکنه، ولی برای علائمی داره که اگه اونم بیام تعریف بکنی به عنوان علائم حیات، اونم باز تفکیکش میکنه. ولی مثلا اونا که لب مرزن خیلی فرق نمیکنه، حالا فوقش واسه توی 8 میلیون 10 میلیون آدم یا 8 میلیارد آدم میگیم که حالا واسه 100 هزار نفر این مرز باشن، بالاخره مرگ و زندگی پس معلومه چیه دیگه. خب یا انسان نیست یا هست. خب حالا اینکه چطور مثلا انسان که الان فوت کرده، همین الان مثلا انسان فوت میکنه، من اینجا هستم، یک ساعت بعد دیگه نیستم، مثلا مردم، مولکولای من که همونه که لاغر هنوز فاسد نشد تو این یک نیم ساعت بعد از مرگ من، خب چه چیزی فرق کرده؟ خب همینجوری پزشک باشه میگه مثلا قلبش دیگه کار نمیکنه، مغز از کار افتاد. یعنی پزشکی یکی از دو تعریف مرگ دیگه، میگن مرگ، بعد سند مرگ صادر میکنن، اون به لحاظ اجراییه. ولی واقعا مغز کار نمیکنه یا قلب کار نمیکنه یعنی چی؟ خب اگه یه کار کنه کار بکنه چی میشه؟ فرقش همینه. اینا سوالی است که جواب خیلی مشخصی هنوز نداره. یا اینکه مثلا بگم وقتی سند مرگ کسی صادر شد، مرد، ما میتونیم دو سال یه قلبشو به کار بندازیم یا دو ساعت دیگه اگه قلبشو به کار بندازیم مغزشو یه مغز دیگه جاش بذاریم این برمیگرده مثل اونه نمیشه نمیدونه. حالا وقتی کسی که میگه که نخ روح در بدنش به روح رفته دیگه بر نمیگرده، آیا اگه ما قلبشو درست کنیم روح برمیگرده؟ این همون روح یا یه روح دیگه است. حالا روح هر چی میخواد بشه باشه. حالا من میگم زندگی به جای کلمه روح رو به کار ببرم، نمیدونه شاید بشه.
مبحث روش تفکر و ترویج علم. بفرمایید با توجه به اینکه در صدهای گذشته تعریف زیادی از تمدن ارائه شده، میخوایم بدونیم که برداشت و تعریف کلی شما از تمدن چیه؟
بذار من این تعریف خاص خودم رو بگم که کمترم اینجوری دیدم، ولی حتما دیدم اینجوری فکر کردن شدم نوشن شده ننویشه باشن اصلا. وقتی مثلا فرض کنید شما کتاب تاریخ ویلدورانت رو بخونید، تمدنهای مختلف داره صحبت میکنه، تمدن مایا، ایرانیان، رومیان، همینجور چینی ها، اینا هم تمدن هم دیگه. خب خیلی تعریف مشخصی نمیشه داد، فقط میشه انگوش گذاشت بگیم میگیم تمدن، میگیم حتی تمدن سرخپوستا هم اسم میبرن، گرچه یک کسی دیگه ممکنه بگه اونا که تمدن نداشتن فرض کنید. من این همه میذارم کنار، میگم خب این آره اینم هست، ولی از دید من اون چی که یک جامعه متمدن رو جدا میکنه از یه جامعه که من میخوام بگم متمدن نیست، متمدن به معنی مدنیت مدرن، مدنیت که امروزه ما درک میکنیم، در یک گروهی دیده میشه در یک گروهی دیده نمیشه، یا بچه تمایزش در چیه. اون چی که من میبینم به اون وجه تمایز که بر میگرده حتی انسان از حیوان جدا میکنه، تو زیست شناسی مفهوم تکامل یا فرگش چی شد که مثلا انسان دو پا جدا شد و شد اینجا الان ما هستیم، حالا انواع اقسام انسان ها بودن دیگه، از نئاندرتال بگیرین چی چی بود بگیرین که حالا شده انسان خردمندی به اسم ما هستیم. خب به اون ها شاید لازم شد بعدا برمیگردم، ولی اون چی که شاخص از دید من توی گروهی که بهش گفتم تمدن ایجاد کردن این است که تحول یعنی تغییرات در زمان نقش اساسی برای زندگیشون داره. تو یه گروهی که نه زندگی عملا راکده. خب مثلا فرض کنید که ما از دوره بعد از اسلام بگیریم تا مثلا قرن 4 5 هجری 450 هجری تحولاتمون رو قشنگ میشه اس بود، ما متحول شدیم خیلی، یعنی یه تمدنی بوده اینجا. حالا دوران عصر طلایی اسلام میگن چی میگن، یه تحولاتی بوده دیگه، دانشمندی ما ابوریحان بیرونی داشتیم، نمیدونم ابن هیثم رو داشتیم و و و و. خب ولی بعدش از زمان سلجوقیان به بعد وقتی نگاه کنیم خیلی جز اتفاقات خیلی نادر، هیچ اتفاقی تو این جامعه ایرانی نمیفته. یعنی مثلا وقتی به دوران قاجار میرسیم زندگی با اون زمان مثلا 200 سال یا 400 سال قبلش فرقش اندان نمیکرد، یه شهرهایی بودن، یه روستاهایی بودن، یه کاری میکردن، هی تکرار بود دیگه. یعنی مثلا پدر به نوش چیزی میگفت، نوش هم همون جور زندگی که مثلا جدش زندگی میکرده. ولی تو ایران بعد از اون تو این دورانی بگیم 40-50 سال اخیر تحول خیلی سریع شده، ولی تحول سریع ایران نگم 50 سال بگیم از مشروطه به این ور، ناشی از ارتباط با غرب بود، ناشی از فشار که از غرب به ما اومد، بگیم ما همونجور میموندیم دیگه. یعنی ما اگر هم تمدنی تا بگیم تا قرن 4 هجری داشتیم دیگه دورانی که رکود تمدنی داشتیم دیگه تمدن نبودیم. به در غرب اتفاق افتاد، تحولات پشت سر هم به خصوص از قرن 16 به بعد، آثارش نه آثارش انگیزه هاش رو ممکنه به خیلی قبل برگردیم، ولی از 1600 به بعد دیگه همینجور موج پر موج اتفاقاتی میفته دیگه، که اتفاقات اون موقع شد هر 50 سال یک بار، همونجوری که من گفتم 3 سال یک بار دیده میشد، حالا هر 3 سال 4 سال 5 سال یک بار همه چیز غرب داره عوض میشه. و اصطلاحاتی هم که برای این به کار برده میشه در ارتباطات روزمره، مثلا تحولات الان غرب رو که نگاه کنه اصلا یه چیز دیگه است، یه چیزای خاصی متون اصلا نمیفهمه چی داره میگن، واقعا نمیفهمیم. مثلا وقتی که مشاوران میگن که بنگاه‌ها در حال ترانسفورمیشن هستن، اینا نمیدونیم تو فارسی چجوری بگیم. حالا من خودم اینو میگم در حال ترادیسی، یعنی چیز ترجمه به این معنا میارم، بلکه بگم یه چیز دیگه است، این تحول نیست، این از جنس تغییر نیست، از جنس تکامل نیست، یه چیز دیگه است، نمیفهمیم اصلا. ولی اونجا براش بسیار مهمه، شرکت بزرگ مثلا اپل چیز این بگیم 100 شرکت بزرگ غربی، اینا دائم دارن فکر میکنن که چجوری خودشون برای این ترانسفورمیشن آماده کنن، چجوری خودشون ترانسفورم بکنن، چجوری شکل خودشون عوض بکنن، چگونه ترادیسیده بشن. خب این نشون میده این تمدن دیگه. ولی ما تو ایران نه، ما تو ایران حد اکثر داریم میگیم چیکار کنیم که موشکامون مثلا بردش 2000 کیلومتر بشه 2000 کیلومتر. اینا به خاطر اینکه نگران به ما حمله کنن میگه ما میخوام حمله کنم. یا بالعکس، این از دید من تمدن نیست. یعنی الان ما در دوران رکود تمدنی هستیم. یه به این معنی تمدن نداریم وقت. پس با این دید من میگم مؤلفه زمان و پیشرفت در زمان، پیشرفت شاید لغت خوبی نیست، همون ترادیسیده شدن در زمان، تغییر شکل و محتوا اینو دادن در زمان، این چیزیست که اگر نباشه تمدن هم نیست، اگر باشه هست. وقت تو ذهن خودم من براحتی میدم میگم کجای دنیا هست کجای دنیا نیست دیگه.
روش تفکر و تحولی که طی سال‌های گذشته رخ داده داریم. بفرمایید که در واقع تحول در روش تفکر در آینده به چه مسیری میره و چگونه میتونیم در برابر تحولات آینده به جای اینکه منفعل باشیم یه نقشی داشته باشیم؟
من اول این رو بگم که از دید من این تحول که من اسپوردین برای آینده این چگونه هست و در گذشته در روی کره زمین چگونه اتفاق افتاد. ببینید این اصطلاحاتی که زیاد شنیدید، انقلاب صنعتی، نمیدونم انقلاب کوپرنیکی، مثل گالیلئو گفت دیگه زمین نمیگرده، خورشید دور زمین نمیگرده، این زمین است که میگرده. این اصطلاحاتی که به کار برده میشه دیگه، رنسانس فلان، یا مثلا تمدن غربی، حالا هر چی. اینا رو که نگاه کنیم انواع و اقسام تعابیر بوده دیگه، بدون اقرار مثلا ده ها هزار کتاب نوشته شده تو این زمین ها، هر کسی یه دیده دیگه. من خودم برای اینکه بتونم بفهمم واقعا اینجوری بیانش میکنم، بشر تا حدود مثلا بگیم 1000 هجری خودم، هجری شمسی، یا 1600 مثلا فرض کنیم که میلادی، از زبان کلامی، همین زبانی که من و شما داریم حرف میزنیم، از زبان کلامی برای تفکر استفاده میکرد. و این در روانشناسی قبل 80 سال دیگه انقدر آزمایش شده و مقاله تحقیقاتی، یعنی کار تحقیقاتی شده که میدونیم بشر با زبان، از طریق زبان فکر میکنه. زبان از بشر بگیریم فکرش الکن میشه دیگه، فکر نمیتونه بکنه. یه اتفاقی افتاد، بشر یاد گرفت یه زبان دیگری هم ابداع بکنه، به اون میگیم ریاضیات. ریاضیات زبانه، به این معنی علم نیست. زبان جدیدی که انسان به طریق اون با به کمک اون میتونه یه جور دیگه فکر بکنه که این زبان کلامی اجازه نمیده، اصلا اجازه نمیده. ما با این زبان جدید که اسمش ریاضیات هست، یه چیز خیلی ساده من بگم، مثلا فرض کن سرعت و شتاب که تعریف میکنه میشینن دیگه، اینا تو ریاضی میان میگیم یکی برداره، از یکی مشتق میگیری، این اولین مفاهیم دیگه. یعنی میگیم دو تا فاصله کم میکنیم، به دو تا زمان تقسیم میکنیم، یه کارایی میکنیم بهش میگیم مشتق. خب این تا وقتی که این زبان ریاضی نبود نمیتونیم اینا چی ان چگونه اصلا تفکیک بکنیم. کلمه سرعت بود، یعنی تند رفتن بود، و نمیتونستیم بگیم سرعت از 5 کیلومتر در ساعت در ثانیه. حد اکثر میگفتیم مثلا سرعت، هم نمیخوام بگم سرعتی که زیاده، میگفتن این مسافت یک روزه رو اینجوری مثلا میگم، مثلا میگفتن تهران تا قزوین 2 روز راهه، ولی میگفتن مثلا این اسبد یه روزه میره. ببینید این هنوز همون زبان کلامیه، از این حد دیگه فراتر نمیرفت. به خاطر همین ما ایرانی ها تا حدود 100 سال پیش فرق شتاب و سرعت نمیدونستیم، نمیفهمیدیم اصلا. وقتی که فیزیک جدید و ریاضی به کمک زبان ریاضی آمد، گفت که این سرعت یعنی چی، این شتاب یعنی چی، کم کم داریم میفهمیم که این دوتا با هم فرق دارن. داریم میفهمیم، هنوزم مردم ایران نمیفهمن. مردمی که میگم کسی که فقط اینو درسش خونده به تو فیزیک، خب اینو میدونه، ولی همه که تو زندگی اجتماعی میام، در اقتصاد، تحول اجتماعی، میدون مسائل سیاسی، همین هم تو وارد میشه. فرق تغییر رو با آهنگ تغییر رو نمیفهمیم، به خاطر این نمیدونیم تورم یعنی چی در اقتصاد. خب پس فکر من عقب افتاده است دیگه. حالا یه کسی که همین مفاهیم ریاضی رو میدونه، مدل ها ریاضی میسازه، علوم فیزیکی رو میفهمه، تو اقتصاد این مفاهیم وارد میشه، در علوم سیاسی وارد میشه، در علوم اجتماعی وارد میشه، این نوع دیگه تفکر به وجود میاد، بشر یهو جهیده میشه دیگه. جهیده به معنی تکامل و میوتیشن، مثل ژن انسانی که جهید از میمون جدا شد. خب انسان مدرن جهیده است، از این زبان ریاضی استفاده میکنه، یه جور دیگه فکر میکنه. مفاهیمی که اگه بخوام به زبان کلامی بگیم مثلا باید ده ها کتاب بنویسیم توزی بگیم مثلا این میشه تانسور، ولی با یه فرمول ساده بچه ها میگیم. معادلات انیشتین بنویسی واقعا دو عدد چیز بیشتر، دو فویه فویه فرموله. خب ولی اگه بخوام فرمول اگه نبود، یعنی اگه زبان ریاضی نبود، من میخوام اینو بنویسم، باید چندین کتاب بنویسم که بگم منظورم اینه. خب که نمیشه، پیش نمی فکر دیگه، با مغزی کار نمیکنه اینجوری. خب پس این اتفاق تو بشر افتاده، از این زبان، از این چی بشه ریاضیات هم استفاده میکنه. حالا به نظر میاد یه زبان جدید دیگری که تبعاتشون اصلا نمیدونیم چیه، که من حالا لغت همون کامپیوتینگ رایانش رو استفاده میکنم که فقط محاسبه کامپیوتری نیست، یه چیز خیلی پیچیده‌تره. به نظر میاد این زبان، اینم یک زبان جدیدیه، یه مفهوم جدیدی از توش در میاد که مثلا تصورش نمیتونستیم بکنیم، و اون تو این تحولات اجتماعی اثر میذاره، تو برنامه‌ریزی انسانی اثر میذاره. خب این اون بخش تحولی که توی سوال شما بود، مدت شما توی سطوح دیگر می‌خواستین بدونید. حالا بذار من همینجور نگه دارم ببینم تا چه این نکته که من گفتم واقعا تفکیک رو لاغه در مغز شما ایجاد می‌کنه که بشر چگونه رشد کرده و آیندهش چگونه خواهد بود، و نمی‌تونید، یعنی می‌تونید پیش بینی کنید زبان دیگه، نوع دیگری بشه که ریاضیات هم نیست. واخ همین تحولات که توی این چند قرن بوده که می‌بینیم یو از توش همین مثلا موبایل در میاد، هوش مصنوعی در میاد، از روی کی چی در خواهد آمد؟
نمیدونم. همین که شما در مصاحبه ای اعلام کردین که ما در عرصه علم و فناوری در توهم و شعار زندگی میکنیم نه با واقعیت. آقای انبار، این از طرف آقای انبار،
بله،
گفتم من مطمئن هستم اگه همین صحبت با افراد متوهم بکنیم به شدت انکار میکنم. در واقع مشکل عدم آگاهی و لجاجت. به نظر شما چگونه میتوان بین تخیل و واقعیت پل زد و از این صد عبور؟
ببینید، فرض کنین من رفتم نون سنگک خریدم، میام به شما میگم که این بربریه. شما اگه بربری رو بشناسی که میخندی، خب توهم در میوندی چی سنگکه معلومه. مثلا فرض کن اگه نشناسین، فقط نون رو بشناسین، خب اونم نونه دیگه، یه نونه، بس مهم نیستین چی میگه اون طرف. و اگه یکی بیاد بگی نه این دقت کنین سنگک ها، این بیا این بربری یا این سنگک نیست، میگی بربری چیه سنگک چیه، من میخورم سیر میشه. اون وقت ممکن من اینجا بگم این توهم داره که داره سنگک میخوره، ولی مهم نیست، اصلا براش مهم نیست که، مهمه که سیر بشه. خب نون نمیخوره سیر میشه دیگه، به همین سادگی. حالا شما حساب کن من همین سنگک و تافتون رو ببرم در علم، خب یه کسی بیاد بگه که مثلا من این توپو میندازم بالا، نیوتن میگه این پایین میاد، مثلا با شتاب فلان پایین میاد، یعنی یه گزاره دانشی رو بیان بکنه، خب اینو به عنوان علم بفروشه. طبیعی خب میمونه دیگه، آره منم میخوام بدم چجوری میفهمه میفته دیگه، خب من مثلا سنگک میخورم سیر میشم دیگه. حالا یه چیزی مثل من بیاد بگه آقا این گزاره دانش علمیه ها، خود علم نیست، این دانش علمیه، یعنی دانسته ایست که از طریق علم به وجود آمده. می چی میگی حرفو یعنی چی؟ خب اون وقت حالا برمیگم سراغ مثال سنگک و بربری. اون طرف که سنگک خورده، نون خوردم سیر شدم دیگه، من میگم یه نونوایی درست میکنم. تو نمیدونی که نونوایی چیه، میگی نون دیگه، حالا گندم هم هست، این یک وقت گندم رو یه کارش میکنه یه چند درد میاد یه چیزی میشه دیگه. خب نمیشه به این گفت که آقا جو این نون نیست، بعد اینکه این نون بشه تازه اگه بخواد سنگک بشه این کار کنین، اگه بخواد تافته بشه فلان کار کنین. میگه این چی، من دیدم اینجوری شد همین بس دیگه. حالا ما یه چیزی شنیدیم به اسم اونیورسیته، بهش حالا میگیم دانشگاه، وقتی بحث شروع شد اینه دیگه، بحثایی که بوده و مکتوب شده در سال 1997 به بعد تا 1313 که دانشگاه تهران تأسیس شد، میگه ما اونیورسیته نداره، اونیوری یا یونیورسیته، ولی اونیورسیته میگفتن، در برلین هست، در پاریس هست، ما میخوام. خب بعد یه چیز درست میگم بهش میگیم دانشگاه، میخوام فارسیش کنم بهش میگیم دانشگاه. خب اینا همونقدر در توهمه، یا از بیان توهمه که من در مورد سنگک، نان و بربری مثال زدم دیگه. چطور میشه به افرادی که میگن این اینه دیگه، من دارم کتاب فیزیک رو اصلا دارم درس میدم دیگه، قانون نیوتن میگه این، خب این علمه دیگه. من اگه بخوام بگم این گزاره دانشیه، این چقدر جنگ و دعوا سرش بوده، این چی بوده، زبان ریاضی آمده، تجربه فلان انجام شده، آزمایشگاه فلانه و پشتش اینه، تازه بعد از این مکانیک لاگرانجی آمده، اون میگه اصلا نیروی وجود نداره، اصلا این وجود نداره، چیز دیگه وجود داره، بعد نسبیت آمده به این حرفا دیگه نمیتونم بزنم. با وقت مغز الکن میشه، این گزاره دانشی رو میگیره مثل وحی منزل تو ابد مخاطب درس بده. خب مثل اینکه کسی تا ابد میگه همینون، من بس من هیچ چیزی جز این نمیخوام، هیچ نمیفهمن که با خودشون اگر تو خود ایران اگه حساب کنید 200 جور نون وجود داره، تو اروپا حتی 250 نون وجود داره، اینو میخوای یا اونو میخوای، یه وقت این یه وقت اینو با هم فرق داره. حالا تو علم هم همینه دیگه. حالا اون ممکنه بگیم که آقا جون من فقط میخوام سیر بشم، یکی دیگه میگه آخه فرض کن تو ببین تو میدونی دانه چیا رو بگیری با چی قاطی بکنی فلان کارو کنی، اصلا دیگه وارد نمیشه دیگه، اون دینامیک اتفاق نمیفته در زندگی بشر. این علم هم جیر راکت میمونه. ما تو این دوران رکود به این معنا هستیم، متوهمیم یه کاری میکنیم، داریم تکرار میکنیم. یعنی فیزیک دانشگاه ما فرقی که کرده کتابه سال اول عوض شده دیگه. حالا خب این که علم نمیشه که، و مدعی علم هستیم. خب و در توهمی بخواد هیچ وقت نمیتونیم بفهمیم چرا کشورهای پیشرفته مثلا 2-5% تولید ناخالص ملیشون رو صرف کار تحقیقاتی میکنن برای دانش، برای علم. نمیفهم چرا. خب ما میگیم مقاله میشه، خب ما هم داریم مقاله میمیسیم دیگه. خب یه مقاله، هر مقاله توی آمریکا میانگین مثلا 100,000 دلار بابتش هزینه میشه، ما افتخار داریم مجانی مقاله چاپ میکنیم، فوقش معادل مثلا 50,000 تومان. حالا شاید الان رسیده به 1,000,000 تومان دم دانشگاه تهران میریم میخریم چاپ میکنیم. این که خیلی ارزون داره دیگه، چرا 100,000 دلار چاپ کنیم پول بدیم آمریکا اینقدر خرج میکنه باید هر مقالش. نمیتونیم بهش بگیم که اون پول رو نمیده که مقاله بخری و چاپ کنه، که اون پول رو میده برای حل یک مسئله اجتماعی، برای رشد علم، رشد جامعهشون، برای اون چیزی که من گفتم مدنیته. واقعا اینقدر کارا توش انجام میشه، بعد میخوان یه گزارش بدن، گزارش میشه مقاله، این گزارش که ما با اون پول تو این کارا کردیم، نه که من برم همینجوری بنویسم بدم یک کس بنویسه مثلا فرضونی. خب این توهمات پیدا میشه. ما الان تو دانشگاه، مفهوم دانشگاه، مفهوم علم، مفهوم حتی فناوری، مفهوم پژوهش در توهم این دو چیزا هستیم و نمیخوام و بعدش که نمیخوام یاد بگیریم. میدونی میگم همین خوبه، خیلی خوبه، ما که چیزی به این خوبی هستیم. ما نگاه کنید رؤسای دانشگاه اینجوری دارن میگن، دو استاد اینجوری، ما هم اینجوری داریم میگیم، دانشجو ما مجبور اما تبعیت کنه، حد اکثر عصبانی میشه دانشجو، باش واخه خسته میشه ول میکنه میره دیگه. حالا یا از حراست دانشگاه عصبانی میشه میره، یا از استاد دانشجو، فرق نمیکنه. یعنی اون توهمی که در مورد علم هست و گاهی من میگم و قطعا خیلی همکاران قبول ندارن سر این قضیه هست، و این باعث شده که ما نتونیم دولت رو و مردم رو مجاب کنیم که باید بیان برای کشور هزینه بکنن، برای پژوهش در کشور هزینه بکنن، اون چیه درصدی از تولید ناخالص ملی برای همینه دیگه، هزینه بکنن، نه که پول بگن تقسیم کنن بریم حالا ماشین بخریم بریم خونه بخریم، نه، بابت انجام یک کاری که به یه پرسشی پاسخ بده. این در ایران وجود نداره هنوز.
خب اتفاقاً می‌خواستم بپرسم که بودجه، حالا اگه حدوداً می‌دونیم، بودجه سالانه پژوهشی ما چند درصد جی دی پی ماست و این بودجه چگونه تامین استفاده میشه؟ ارزیابی شما از عملکرد اون طی سال‌های گذشته چیه؟
الان که نگاه کنین، مثلا الان که میگم میتونین دو سال گذشته نگاه کنین، هیچ این دولت به علاوه مجلس، حالا کسانی که مدیریت کشور به عهده دارن، همه بدون استثنا برای اولین بار بعد از انقلاب سکوت کردن، هیچ صحبتی راجع به بودجه پژوهشی نمیکنن. خب تا اون موقع و حتی اون که الان هیچ وقت، نه هیچ وقت، توی سال اخیر بودجه پژوهشی همواره زیر 0.5% تولید ناخالص ملی ما بود، یعنی کمتر از 0.5% بوده. در صورتی مثلا در آخرین برنامه 5 ساله کشور قرار بود بشه 3%. خب یعنی به یک هم نرسیده، چه بسه به 2 و چه بسه به 3. هر یک صدم درصد افزایش خیلی سخته. یعنی 0.5% بخوام بکنیم 0.6% خیلی کار سختیه. خب از اولین برنامه 5 ساله جمهوری اسلامی ایران قرار بود افزایش پیدا بکنه، همیشه تو برنامه تصویب شده، دولت تصویب کرده، مجلس تصویب کرده، رهبری توصیه کرده، فقط در سال 83-84 به حدود 0.7 یا مثلا 69 صدم درصد رسید که بعد دوره کاهش پیدا کرد و رسید زیر 0.5%. پس یعنی هیچ. درست از اول انقلاب تا الان یه رشد کمی داشتیم، درست سقوط کردیم و شاید حدوداً برابر همون درصدی هستیم که قبل از انقلاب بود یا تا سال 63 و 64 بود که حدود 2% بود. احتمال الان اینجوری باشیم، چون الان دیگه تو این دو سال که بودجه رفته از دولت به مجلس هیچ وقت گفته نشده چه درصدی. هم مجلس سکوت کرده، هم دولت سکوت کرده. در برنامه هفتم که دو سال دارن تهیه میکنن تو مجلس بوده اینها، اصلا هیچ صحبتی از پژوهش دیگه نیست، همون شده. بعدم اون زمانی هم که این بودجه بود، سازمان مدیریت که متولی چگونه به هزینه گرفتن این بودجه هست، هیچ وقت نپذیرفت که بیاد از اون توهمی که مسئولیت بیرون بیاد. یعنی میگه خب به هزینه گرفتن بودجه تحقیقات، یعنی این در عرف صنعتی دنیا من از این مفاهیم باید استفاده کنم، بابت این به کسان پول بدم، اون کسان چه جور باید باشن و و و و، اصلا حاضر نشدن این کار بکنن. هر جور دوست داشتن یه جور تقسیم کردن دیگه، هر کی زورش هر جور بیشتر بود پول بیشتری گرفت کمتر. یعنی هیچ وقت به هزینه گرفتنش هم راه درستی نداشت. متاسفانه انجام ما بله دیگه، از اینجوری بگم 30 از 40 کشور دنیا عقب تریم. 40 کشور حداقل هستن که این مفاهیم رو به کار گرفتن و دارن دقت میکنن، ما از اون عقب تریم.
اصلا چه تفاوتی بین جامعه علمی یک کشور و فرهنگستان علوم همون کشور هست؟
جامعه علمی منظور شما چیزی است که به انگلیسی میگن scientific community، که جامعه شناسان تو ایران میگن که بهش بعد بگیم اجتماع علمی. با جامعه علمی فرق داره. خب من خودم اول همیشه جامعه میگفتم، ولی قبل 20 سالش دیگه دیدم جامعه شناسه تفکیک میکنن، گفتم خب منم قبول میکنم اینجوری. و یه منظور خاصی از اجتماع علمی هست. تو صحبت قبلی شاید صحبت شد که بگم علم مدرن دو تا مؤلفه خیلی یا دو تا مفهوم خیلی دقیق داره، یکی گفتمان علمی، یکی هم اجتماع علمی. خب مثلا بذارم اینجا مثال بزنم. در ایران ما جامعه علمی، جامعه دانشگاهی داریم میگیم، یعنی دانشگاهی ها. خب این به معنی اجتماع علمی نیست. اجتماع علمی توی یه زمینه یا کل زمینه علمی، یعنی که اگر یه گروهی من کار تحقیقاتی کردن، بقیه که هم تراز اونها هستن و درک میکنن کار اونها رو، بتونن و مجاز بشن که اونها رو محک بزنن که بگن کارشون درست یا غلطه، یا مثلا بحث کنن سرش. همچین چیزی توی ایران نداره. تو تعداد من اندکه، تواناییمون کمه. خب هر کاری میکنیم این کارمون باید بره یه جای دیگه دنیا محک زده بشه، چون اجتماع علمی دنیا فعاله. اگه ما یه کاری بکنیم اونو میتونن بگن خوبه بده، ایرادش چیه. خب پس ما تو ایران اجتماع علمی نداریم. حالا فرهنگستان داریم، لاغر ساختمونش هست، تابلوش هست، رئیس داره، عضو داره فلان. خب حالا دیگه دیدگاه متفاوته. مثلا ممکن من بگم که این فرهنگستان نقشش معلوم نیست و خودشون نه چیکار میخوان بکنن، یا اگه با هر نوع فرهنگستان حالا غربی، چون فرهنگستان شرقی که روسیه و چین باشن از یه جنس دیگه ای هستن، با فرهنگستان که مثلا تو فرانسه، آلمان، انگلیس اینها بودن که نمونش تو آمریکا هم هست، با اینا مقایسه کنیم؟ خب نمیتونیم مقایسه کنیم دیگه. خب به این معنا اگه نتونیم مقایسه کنیم میگیم خب فعال نشدن هنوز اونجا که باید شاید، ولی با اجتماع علمی نمیتونیم مقایسهش کنیم. فرهنگستان ها نهادی هستن که بخشی از اجتماع علمی هر کشور یا دنیا هستن. یعنی تو محک زدن که گفتم باید اجتماع علمی محک بزنه، هم افراد هستن، هم نهادها هستن، دانشکده هست، پژوهشگاه هست، گروه هست و فرهنگستان ها هستن. و
یکی از اون نهادها میشه فرهنگستان،
یکی از اونها میشه. بله.
چیه صحبت کردیم؟ بخوایم ما چگونه میتونیم به
سوی
ایجاد این اجتماع علمی بریم؟ یعنی سوال اول باید اجتماع علمی
داشته باشیم
بعد فرهنگستان.
نه نه، ببینید سوال به نظر من در ابتدای که مفاهیم صحبت میشه خیلی طبیعی آدم این سوال بکنه، ولی اجتماعی میجوری نیست که مثلا یک کشور دنبال به وجود آمدنش بره. یک کشور میگه که آقا جو من علاقمند به علم، من میخوام در کار علمی سرمایه گذاری کنم. سرمایه گذاری فقط سرمایه گذاری مادی نیست دیگه، مادی معنوی است. یعنی میخوام خلاصه بفهمم علم چه خبره، منم مشارکت علمی بکنم دیگه. بعد شروع کردم به مشارکت، بعد از مدتی یه تعداد هزینه، نوع نهادها که به وجود میاد، اونا کمک میکنه که اون نهاد علمی هم به وجود بیاد. مثلا در فیزیک وقتی ما دکتری تو ایران شروع کردیم، مثلا دهه 60 به بعد، در زمینهای مختلف، این شروع ایجاد اون اجتماع علمی بود. یعنی مثلا کم کم به جای رسیدیم که یک بخشی از اجتماع علمی سمینارهای داخل یک گروه دانشکده است. خب سمینارها معمولا یه هفته یه بار دو بار هست، یعنی گروهی که با هم کار تحقیقاتی میکنن هفتگی میشن با هم صحبت میکنن دیگه، که من چی کردم تو چیکار کردی، بحث میکنن، سوال میکنن. این شروع به اصطلاح جوانه‌زنی اون اجتماع علمیه. تعدادی رو که بیشتر بشه به هم کمک بکنن و در ارتباط با بقیه دنیا، این خود به خود میشه گفت داره به وجود میاد. یعنی زمانی که کشور احساس کنه میتونه در داخل خودش اول خودش محک بزنه، داخل خودش هم که محک میزنه جنسی بگه ای تو که مثلا از عربستان حق نده بیای ایران، یا مثلا از آلمانی حق نده، با خودم میخوام نظر بدم. نه، به معنی که شروع میکنه سمیناراشو، اونا مشارکت میکنن، میبینن پیش ما میبینن پیش اونا، خود این دیگه وقت به مرور به وجودش میاره. یه زمانی اون وقت میشه کار تحقیقاتی کرد که در چه سطحی به وجود آمده. این کار تحقیقاتی رو خود من حمایت کردم در دهه 80. آقای دو خسته‌خاور که جامعه شناس فرانسوی ایرانی هستند، تو فرانسه بودن و حالا چند ماه در سال میامدن، یه تیمی تشکیل دادن که آیا ما در ایران اصلا اجتماع علمی داریم یا نداریم، و رشته‌های مختلف کار میدانی هم کردن. نتیجهشون هم بسیار کار با ارزشی بود که اصلا شهرت جهانیشون پیدا کرد و همه جا دنیا دعوتش میگه بگو که تو چجوری تو ایران این کارو کردی و چگونه به این نتیجه رسیدی که اجتماع علمی در ایران به وجود نیومده ولی در بعضی زمینه‌ها داره به وجود میاد. این نتیجه‌گیریش در 3-4 تا مقاله چاپ شده. چند جا آمریکا اینو دعوتش کرد، اروپا دعوتش میگه فقط توضیح بده که چیکار کرده. خب این مال مثلا سال 82 و 3 و ایناست. از اون موقع 20 سال گذشته باز همیشه متوقف. ترویج علم شدنیش تو ایران هم خوشبختانه از اول انقلاب، یعنی از خیلی وقت پیش شروع شده، ولی بعد از انقلاب یه جوری بیشتر شده حجم افراد و گروه‌هایی که این کار انجام میدن و رشته‌ها و زمین‌هایی که مختلفی انجام میشه. ببینید یعنی خیلی ساده بخوام بگیم یعنی چی، این نیست من علم رو به زبان ساده بگم، بلکه بتونم ارتباط با آدمی که اون یک زمینه علمی رو خوب نمیشناسه برقرار کنم، بگم من دارم چیکار میکنم، میگم علم تو اون زمینه که من هستم در دنیا چیکار داره میکنه و خودم مثلا من یا گروه من چیکار داریم میکنیم. بتونم به یک کسی که تخصص نداره من بگم، مثلا یه پزشک بتونه به من تعریف کنه، من بتونم برای یه پزشک تعریف کنم، خب من بتونم برای یه نانوا تعریف کنم، نانوا بفهمه سوال بکنه، خب بعد بتونم بگم من چیکار دارم میکنم دیگه. روش های مختلف داره، پیچیدگی داره، سخته، اصلا کار ساده نیست. چون کسانی که کار علمی انجام میدن در دل اجتماع علمی به مرور منفک میشن، به خاطر تمرکز رو کار خودشون دارن و فراموش میکنن که ارتباط با جامعه مهمه، مگه مجبور بشن. خب این کار تو ایران نسبتا خوب پیشرفت کرده، بلند خیلی اراده داریم. مثلا افرادی داریم تو ایران که به شدت مطالعه کردن دنیا و داخل کشور رو که مثلا در ترویج چه کار باید کرد، چه چیزی رو نباید مسخره کرد، چه کلماتی نباید به کار برد، چه جوری صحبت کرد. خب و خود اونا خیلی ایراد میگیرن از کسانی که مدعی ترویج علم در ایرانن، ولی همه قد که این بحث در ایران مطرحه نشون میده تو این زمینه تو ایران فعاله. خب خیلی مسئله داریم که حل نکردیم، خیلی ایرادات وجود داره، ولی زنده است، یعنی در رکود به کار نمیبریم در مورد ترویج علم. بذار من از این شروع بکنم. چطور باعث میشه یک کسی بذار بره و یه محلی که زندگی میکنه؟ خب لابد یه جای یک امتیازات بیشتری است، یا علاقش اونجا برآورده میشه، جای کس برآورده نمیشه. خیلی طبیعیه دیگه، اصلا یه چیز خیلی عجیب غریبی نیست که یه مهاجرت نکنه. در طول تاریخ هم ما بودیم، مثلا بعد از اسلام به خصوص که اطلاعات بیشتری داره نگاه کنید چقدر از کشورهایی که به ایران اومدن از ایران رفتن، همیشه بوده دیگه. الان در دنیا هم همینجوری، منتها یه کشوری هست که بیشتر مهاجرپذیرن، حالا چه نخبگان باشن هر نوع مهاجری، یه کشوری هستن که ازش مهاجرت اتفاق میفته یا بالاخره دور میکنن از خودشون. اینم توی حدی طبیعیه، خیلی چیز عجیب غریبی نیست. ولی وقتی برسیم به یه جایی که مثلا میگیم ایران احتیاج داره به نیروی متخصص در یه زمینه ای، خب بعد میبینی که مثلا این نفر وجود دارن، اگه مثلا 1% از اینا برن خب خیلی مهم نیست، 2% هم برن مهم نیست، ولی اگه یه به 10%، 20%، 30% برسی که دارن میرن، خب پس بعد این کارا کی تون کشور انجام بده؟ اون وقت که بحرانی میشه. وضع ما الان اینجوریه، بحرانیه. یعنی مهاجرت در نفس خودش چیز بدی نیست، اصلا کاملا طبیعیه. منتها یه کشور به عنوان کشور ها، یه وقت هست من میگم کره زمین رو نگاه میکنم، اصلا برای مهم نیست مرزها، خب هر کی هر جور زندگی کنه، هر کی هر کار میکنه، خب بار هیچ اشکال نداره. یه وقت از تفکر ملی گرایی دارم، ایران مهمه، کشور مهمه، من حتی نمیگم این خوبه ها، ولی میگم بالاخره هست اینجوری فکر میکنه. یکی اینجوری فکر کنه که یعنی چی تو باید بیا تو ایران کار کنی، چه رفتی آمریکا، چه رفتی پاراگوئه، حتی اروگوئه رفتی، چه برسه به حالا ژاپن و آلمان و فلان، برگرد ایران، مردم ایران گناه دارن فلان، ولی اینا میون طرز فکره. ولی من خودم فکر میکنم که مستقل از این، علی حتی اگه به انسانیت کره زمین در نظر بگیریم، کل کره زمین، خب آدمایی که توی ناحیه ما هستن، فارسی زبانن، محیط اینجا، اخلاقیات اینجا دارن، اگه کسی بتونه اینجا رشد بکنه و شکوفا بشه، خب این خیلی بهتر میتونه تا به بشریت کمک بکنه، تا اینکه یه اونجا کنده بشه بره یه کشور، یه فرهنگ دیگری اونجا، تا خودشو جا بندازه یه نسل دو نسل طول میکشه دیگه، این یه جور سوخته میشه. ممکن به نظر به این داره به اونجا خدمت میکنه، بخیر خدمت داره میکنه، ولی اون چیزی نیست که اینجا میتونست خدمت کنه، به شرطی که اینجا بتونه شکوفا بشه. خب با این دید که نگاه کنیم، میگیم خب ما که تو ایران هستیم باید یه کاری بکنیم، هر کی از دستش بر بیاد، دولت که جای خود داره، مردم همینجور، یه کاری بکنه که هر کسی متولد میشه احساس کنه میتونه اینجا خودش رو شکوفا کنه. خب وقتی اینجا بشه کسی جای نمیره که میمونه اینجا دیگه، در یه حدی که به طور طبیعی اتفاق میفته. ما اینجا اشکال خیلی عظیم واقعا داریم، اجازه شکوفا شدن جوانامو نمیدیم، نه نظام آموزش پرورش ما این اجازه رو میده، نه نظام دانشگاهی و نه نظام سیاسی. خب پس یه چیکار بکنه؟ یه کسی میخواد یه کاری بکنه، دوست داره، خب نمیتونه بکنه، خب پا میشه میره دیگه، حقش هست باشه بشه. و الان در یک بحران شدیدی قرار گرفته.
بله. خصوص اوایل انقلاب در دانشگاه انقلاب فرهنگی که رخ داد، به نظر شما ریشه فکری انقلاب فرهنگی چه بود و چه اتفاقی در دانشگاه و مؤسسات ما افتاد و چه دستاوردی برای افزایش کیفیت علمی دانشگاه ها داشت؟ ارزیابی شما چیه؟
من هیچ نکته مثبتی نمیبینم، از اولشم بودم، در جریان بودم و بعدش و تا الان که بگیم باعث شد یه اتفاق مثبتی افتاد، مگر مرکز نشی دانشگاهی که قبلا صحبت شد، یعنی یه عده‌ای چون دانشگاه تعطیل شدن رفتن به سمت ترجمه و این نهضت ترجمه اتفاق افتاد. و مثلا وقتی 10 سال بگذره، خود انقلاب فرهنگی 4 سال بودیم، میام تا اواخر دهه 60 میبینیم که مثلا زبان علمی ما در ایران به شدت رشد کرد اون دوران و یک تحول کیفی اتفاق افتاد. خب این تنها موردی که من میتونم بگم انقلاب فرهنگی موثر بود، وگرنه نه در ماهیت درس‌ها تغییری داد، نتونست بده در سیلابس درس به قول خودشون، نتونست تحول ایجاد بکنه، یک تحولی که بگیم اتفاق مثبتی افتاد. میدونین اتفاقا نوع تفکر چون متمرکز بود، رفت به سمتی که دانشگاه ها رو یک دست بکنه و این بیشترین لطمه و ضربه شدیدی به علم ایران بود، چون علم اصلا خوبیش در تنوعشه. یعنی یک کسی مثلا در شیراز داره درس میده، اونجا خودشون حس میکنن خوبه، میدونن با ارتباط با جامعهشون، با دانشجو، تا اینکه ما در دانشگاه شریف داریم درس میدیم. حتی در فیزیکی که عملا جهانی ربطی به یک محیط خاص نداره، ممکنه بگم جامعه شناسی تاریخ به این محیط مرتبطه، ولی علوم طبیعی که اینجور نیستن که. حتی اونجا این اتفاق افتاد و همه یک دست کردن و این ضربه زد، لطمه زد، سطح دانشگاه پایین آمد به دلایلی که رشد کرد، چون ما رفتیم سراغ تحصیلات تکمیلی، میدونین این خب یه رشد کیفی ایجاد کرد، ولی به خاطر انقلاب فرهنگی نبود، اگر انقلاب فرهنگی نمیشد این اتفاق میافتاد. پس انقلاب فرهنگی، من در مورد انگیزش صحبتی نکردم، یه عده این فکر میکردن دانشگاهیان فاسدن، یعنی در چارچوب تفکر اسلامی قرار نمیگیرن، نمیتونم بگم تفکر انقلابی چون انقلاب خیلی انگیزاتش بود دیگه، ولی بخشش که اسلامی بود، یه دم که قدرت رو داشتن فکر میکردن که باید به یک نوعی اسلامی بشن و اینا در این چارچوب نیستن، باید تعطیل کنیم، قلقمشون کنیم، یه گروه دیگه درست بکنیم، که این کارم نشد، حتی این کارم انجام نشد. بنابراین من هیچ نفعی نمیبینم جز در مدل مرکز نشی که گفتم بالاخره یک نتیجه نامنظور بود به اصطلاح. unintended بود به قول انگلیسا فرانسوی آمریکایی انگلیسی زبان ها، یعنی قرار نبود این اتفاق بیفته، مثلا بیکار بودن گفتن خب چیکار کنیم، حالا بیکار نباشیم ترجمه بکنیم، اما خود این تبدیل به یه اتفاق مهم شد. در زمینهای دیگه نه، در زمینه ارتباط با صنعت هیچ اتفاقی نیفتاد که همیشه میگفتیم، در زمینه تحول کیفی دانشگاه هیچ اتفاقی نیفتاد، در رشد دانشگاه هیچ اتفاقی نیفتاد. بنابراین یه پدیده تاریخی است که میشه اینجا بهش نگاه کردیم.
اشاره انقلاب
فرهنگی
اهل حاضر هم کار میکنن؟
بله.
الان چه نقشی در کیفیت علمی دانشگاه
دارن؟ من ندیدم جز اینکه قید و بندهایی است که مرتب اعلام میکنن برای دانشگاه ها، ولی جز اینکه قید و بندی، چون قید و بندها گاهی ممکنه خوب باشن، مثلا فرض کنید حالا من کاری بهمون ندارم، ولی از جنس قید و بند چیزهایی که خروجی شون انقلاب فرهنگی اینه، این که یک ابتکاری در یک تحول به خرج بدن تو علم ندیدم.
مثلا در سال 1369 شورای
سیاست‌گذاری
علمی و پژوهشی شروع
به کار کرد. شورای پژوهش علمی کشور اسمش بود. شورای پژوهش علمی کشور. بله. بله بله. آه خوب حالا.
اعضای این شورا چه کسانی بودن و چه مصوباتی داشتن و درخواست انجام این شورا به کجا رسید؟
شورای پژوهش علمی کشور قبل از سال 69 هم بود، ولی اساسش عوض شد، اعضاش تغییر کردن، به سبک دیگری در این سال شروع به کار کرد که معمولا تو مذاکرات خود منم میگم شورای سوم. شورای دوم از اول انقلاب بود تا سال 68 که بعد تعطیل شد و این شورای سوم در واقع شروع به کار کرد و سال 53 در وزارت علوم، وزارت آموزش عالی قبل از انقلاب تأسیس شده بود به همین اسم شورای پژوهش علمی کشور. حالا این شورای سوم کاری کرد که قبلش نمیشد و اون این بود که رفتن در هم اوائل کار غیر از مسائل روزانه مثلا زلزله که در رودبار بود اتفاق افتاد و تأثیر گذاشت، مثلا شورای پژوهش علمی کشور فعال شد سال 70 و مثلا زمین شناسا جمع شدن، اونجا مدیریتش هم با من بود چون اصلی کمیته المپیک بودم، این یک کار خیلی خاص موردی بود. غیر از این عمده فکر این بود که خب ما برای پژوهش کشور اگه این کاری بخوام بکنیم چیکار میخوام بکنیم، منابع کشور محدوده پس باید اولویت بندی بکنیم، چطور میشه در پژوهش اولویت گذاری کرد یا اولویت بندی کرد. و اینجا بود که از اروپا مشاورانی آمدن ایران تقیه یونسکو و غیر از اون، کسانی که سیاست گذاری علم رو و چگونگی به اصطلاح اولویت بندی که بخشی از سیاست گذاری است تعیین بکنن. این مهمترین اتفاقی که در این شورا افتاد تو هم سالهای 70 بگیم تا 75 اینا. بعد از اون بود که شورا رفت به سمت اینکه خب حالا ما میبینیم اولویت های پژوهشی کشور تعیین بکنیم. فکر میکنم سال 77 هم مجلس اصلا بودجه تصویب کرد برای این اولویت های کشور و 78 اولویت دیگه تعیین شد بعد از دو سال، مثلا بگیم 76 و 7 نجیگیش سال 78 اولویت های پژوهش در زمینه مختلف علمی مکتوب شد، بودجه هم که از مجلس آمد کمک کرد که مثلا سال 79 دیگه بخشی از این اولویت ها شروع به کار کرد براشون، منتها دیگه 80 تعطیل شد. یعنی به ثمر نرسید اون فکری که ما یاد بگیریم سیاست گذاری رو، یاد بگیریم اولویت بندی رو، بعدم بودجه براش گذاشته بشه، بعد پیش بره و کم کم آرام آرام اتفاق بیفته. مثل نمونه که شما گفتین که در مثلا فرض کنین، البته بعد از این بود که آی تی یا زیست شناسی یا مثلا نانو اینا شدن اولویت های کشور و اون دیگه یعنی از این چارچوب در نیامد، به روش دیگری بود.
مثلا در دو دهه اخیر وزارت علوم و دانشگاه ها به نظر شما چقدر افزایش کیفیت آموزشی پژوهشی و توسعه فناوری کار کرده؟
وزارت علوم در توسعه فناوری تأثیرش زیاد نبود این مدت، این دوره که شما میگین بودجه داشتن، یک ردیف بودجه داشتن که توی زمین ها هزینه بکنن و ارتباط بین دانشگاه و جامعه، من حتی وسیع تر از بخش صنعت میگم، بخش خدمات صنعت یا حتی بخش اجرای کشور، این ارتباط به مرور قوی تر شده. یعنی مثلا مقایسه کنیم با سال 80، مقایسه کنیم با دهه 70، میبینیم که خیلی ارتباط بیشتر شده، با ما قابل مقایسه نیست، ولی هیچ وقت تبدیل به یک حرکت جدی نشده. معاونت علمی که دیگه از نیمه عملا نیمه دوم دهه 80 شروع به کار کرد، اونجا هم همین کار کردن، یعنی بیشتر سمت صنعت و فناوری رفتن، چه به لحاظ تولید فناوری های جدید مثلا سرمایه‌گذاری، چه به لحاظ ارتباط با صنعت و حمایت از ارتباط با صنعت. و بعد هم که این شرکت دانش بنیان و استارتاپ ها اینا که زیاد شنیدید، اونجا سرمایه‌گذاری شده و نمونه هاش دیده میشه، یعنی غیر از پول هایی که حتما هدر رفته و خیلی هم طبیعی است که هدر بره اینا، ولی بالاخره تعداد شرکت از این شاید 6-7 هزاری که اعلام شده ما داریم، اقلا مثلا شاید اگه حتی 10% شو بگیم میشه 700 تا شرکت از 7000 تا فرض کنیم. خب ولی من مطمئنم یه عددی بین 100 تا 500 تا هستن شرکت هایی که از بین 7000 تا که اعلام میشه که اینا کار خیلی جدی دارن میکنن. و آدم اینو میبینه در سند، میبینه یه وقتی نیازی داریم اینو پیدا میشن چند شرکت که این کار شروع کردن یا میتونن قطعاتی برای حالا اون نیاز بسازن. خود این تحولی که تو این دهه اتفاق افتاد و زمینش هم به اساس از دهه 60 میشد ارتباط با صنعت و فلان و اینا، اما این به این معنی نیست که ما رشدی کردیم که همه نیاز خودمون میتونیم برطرف بکنیم، به این معنی نیست. و الان به خصوص تو این دو دهه اخیر این حمایتی که باعث همین تحولات شد تضعیف شده و تشدید نشده و این خوب نگران کننده.
انقلاب اسلامی در توسعه و ترویج علم چی بوده؟
ببینید با اون سوالهای متفاوتی که شما داشتید مرتبط با علم و فناوری، حداقل این چند نکته من میتونم بگم دیگه. ما یک تحول کیفی در مفهوم علم ایران کردیم بعد از انقلاب، این ناشی از اتفاقاتی که افتاد دیگه. بعد اجزایش بشیم ممکن بگیم خب انقلاب فرنگی که خراب کرد دانشگاه رو مثلا میگم، مثلا یا حتی برنامه‌ریزی درسی که وزارت علوم به کمک انقلاب فرنگی یا همگام انقلاب فرنگی انجام دادن که باعث رشد کیفی آموزش که نشد، بلی همه درست. ولی در مجموعی که نگاه میکنیم رشد کیفی علم در ایران فقط یک جبر تاریخی نبوده، چون خیلی میگن که خب فرض ترکیه هم رشد کرد، امارات هم رشد کرد، عربستان هم رشد کرد، خب چه فرقی کرد؟ ببینید در یه حدیش جبر تاریخ همه کشور رو روش کردن، ولی روش ایران غیر از اینه. به خصوص حالا باید بگیم تو دهه 80 که نگاه کنیم، عناصری که موقع دیده میشد جوری بود که به شدت کشور پیشرفته و کسانی که رصد میکردن علم جهانی رو ابراز میگن که چه اتفاقی در ایران افتاده که اینجور روش علمی کرده. ما در نیمه دوم دهه 80 تا الان به شدت کاهش پیدا کردیم رشدمون، عدد رقم رو میذاریم کنار. یعنی مثلا فرض کنید که اگه ما با احتساب همه پارامترهای علم سنجی میگفتیم ایران مثلا شده رتبه 15 یا 17 یا 20، الان مطمئنا زیر رتبه 30 جهانی هستیم، ما شاید هم 40، ولی قطعا بین 20 و 30 دیگه نیستیم، ولی اون موقع زیر 20 بودیم. خب این دیگه کل دنیاست که هم مقایسه میکنن. پس به هر حال نگاه کنیم این همچین اتفاق در ایران افتاده. خب اما موتوری که در ابتدای انقلاب روشن شد که منجر به این پیشرفت شد که در 80 دیگه طلوع تلیعش رو داریم میبینیم ولی بعد دیگه عملا متوقف شده، این باید بگیم ناشی از انقلاب بود. اگه انقلاب نبود نمیدونیم چی میشد، معلوم نبود. خب یعنی چون به عقب نمیتونیم برگردیم تاریخ رو عوض بکنیم، ولی به هر حال این رو باید به عنوان واقعیت دید. اما اون دینامیک و اون موتوری که روشن شد، موتور دیگه خاموش شده. یعنی خیلی جا خیلی چیزی که امروز میبینیم و یه دیگه میان که میگن که وضع ما خیلی خوب، میگن ببین ما چه کار کردیم، و خیلی واضحه. من میگم این نمونه که داریم میبینیم ریشش مال اون فکره دهه 60 که اتفاق افتاد، گام به گام گام به گام یه اتفاقی 20 سال طول بکشه حالا اینجا رسیده، ولی وضعی که الان داریم 30 سال بعد نگاه کنیم سرازیر داریم میشیم. این رو خیلی نمیبینن، یعنی اینکه ما کجا قرار گرفتیم یک مسئله هست، اینکه رو به بالا یا رو به پایین یه مسئله دیگری است. این همونجاست که اون زبان ریاضی مشتق گیری وارد میشه. ما اول انقلاب اینجوری بودیم، اوج میگرفتیم، حالا اینجا گرفتیم، اینجا رسیدیم، ولی در حال اوج نیستیم در کل.
بسیار ممنون.